180 کشته به جای گذاشتند. مقامات هندی لشکر طیبه که یک گروه تندروی اسلامگرا مستقر در پاکستان است و طراحی و اجرای این حمله را بر عهده داشته و در این عملیات از حمایت برخی نهادهای امنیتی پاکستان برخوردار بودند مسئول می‌داند. کشورهای هند، پاکستان، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، روسیه و استرالیا لشکر طیبه را یک سازمان تروریستی اعلام کردند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجددن پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا در خدمتتون نخواهم بود، ولی خوشبختانه دو برنامه خوب، یکی برنامه آقای دکتر قوامی درباره جراحی پلاستیک و دوم برنامه ساعت 4-5 آقای دکتر کامران بروخیم همراه فرزند عزیز ارجمندشون آقای بابی فروخیم برنامه فوق العاده جالب و جذابی تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین فردا در خدمتتون نخواهم بود و این عزیزان برنامه از ساعت 3 تا 5 رو خواهند داشت. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شبتون بخیر. من از خارج از امریکا زنگ زدم.
من باید یه تمنایی بکنم که بلندتر صحبت کنین چون ما صداتون رو آهسته داریم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. ممنونم.
بله. آقای دکتر میبخشید. من زندگیم الان یه وضعی شده که در مرحله طلاق کشیده شدم و راهنمایی، واقعا راهنمایی شما خیلی برام مهمه. از اینکه بدونم باید اصلا چیکار میخوام بکنم، چیکار دارم میکنم، آیا درسته یا نه. بله، من 16 سال 17 سال ازدواج کردم، یه دختر 13 ساله دارم، شوهرم خارجیه، یعنی هندی هستش، خودم ایرانی. و ما از اول اختلافی با هم نداشتیم، ولی تو موقع که تو 3 سال پیش که شوهرم بیماری دیابتیکش دیاگنوز شد و از این 3 سالی که ما الان، یعنی واقعا برام زجرآور شده، چون ما اصلا هیچ نوع سکسوال ریلیشنشیپی اصلا نداریم، مثل دو تا پارتنر زندگی میکنیم با هم و هی هم به هم میپریم، مرتب بحث داریم، مرتب دعوا داریم، نمیتونم بفهممش. و
نصب کنین. شما یه جوری دارید به من پیام میدید که همه چیز خوبه، چون رابطه جنسی قطع شد دوتایی به جان هم افتادید؟
نه، مسئله این فقط نبوده. مسئله خب به هر حال فشار رو من خیلی تاثیر داره، ولی مسئله دیگه که از اول، البته میگم عشق یه طرفه بود، یعنی که شوهرم خب منو خیلی دوست داشت ولی من خیلی دوستش نداشتم، ولی چون پسر خیلی خوبی بود، مهربون بود، یه پاک بود و هنوزم همینه، هنوزم، یعنی هیچ خیانت در زندگی ما انجام نشده، نه من کردم نه اون.
آخه شما چرا تنها مسئله‌ای که براتون مهم بود این بود که یه مردی بی ضرر و بی خطر باشه، خب الان بی فایده شده.
شما
چرا دنبال این بودید که کسی باشه؟ که چرا وحشت از این داشتید که چون اون مردا یه جور دیگه هستن این رو به این دلیل انتخاب کرد؟ بعد یه آدمی رو که دوستش نداشتید به صرف این که به شما خیانت نمی کنه رفتید باش ازدواج کردی؟ بعد می مایم که 13 سال زندگی خوبی داشتی؟ نمیدونم.
خوب هم نبوده، آنچنان خوب نبوده. البته ما مشکل خیلی زیادی اول سر دخترم داشتم، چون واقعا اخلاقش با بچه‌مون خیلی بد بود از اول، اینو واقعا فیزیکال ابیوز، یعنی میکردتش میزدتش.
او این آدم مهربون؟
آدم مهربون واقعا آماده تو نمیدم، برای همه مهربون بود جز برای بچه‌ش و برای خودش.
او بس من اگر نه صبر کنید، من اگر بقیه رو نکشتم، یه نفر رو کشتم، قاتل نیستم چون بقیه رو نکشتم. بس من نمیدونم شما چی دارید میگید. نه ببینید خودی همینجوری حرف نزنید، چرا میخواید خودتون رو موجه توجیه کنید که ازدواجتون درست بود؟ شما یه ازدواج غلطی کردید. چرا کردید؟ هم به خاطر این بوده که از مرد ایرونی یا مرد وحشت داشتید، رفتید سراغ یه آدمی که فیک میگردید یه جوری وانمود کرده که اینقدر سرش پایینه که اصلا دختری و زنی رو نمیبینه. شما هم که در به در
البته هم کلاس بودیم آقا دکتر، هم کلاس بودیم 6 سال هم کلاس بودیم توی دانشگاه، هم با هم دیگه بودیم، با هم دیگه یعنی به عنوان دوتا دوست با هم دیگه بودیم که ایشون بعد من خواستگاری من ایران و منم گفتم بعد
ایشون در ایران بوده؟
اومد ایران، دوتای هند بودیم، درس میخوندیم، هر دو دندان پزشکی رو تموم کردیم و من رفتم ایران، ایشون اومد دنبال من برای خواستگاری، یعنی میخواست من واقعا، و منم برای اینکه خب یک مدت یه سالی که تو ایران بودم کسی تو راه هم نبود، کسی به قول معروف نبود تو راه هم که اصلا فکر ازدواج با کسی دیگه بکنم، و ایشون که اومد خانوادم هم گفتن بله بوشو خیلی پسر خوب و نجیبیه. منم میگم عشق و علاقه ما واقعا یه طرفه بود، من انقدر آنچنانی عاشقش نبودم، دوستش هم نداشتم، ولی به خاطر همه خوبی هایی که زیادتر داشت گفتم بله. خب البته سنم هم بالا رفته بود، 28-29 سالم بود، بعد از دانشگاه تازه کارم میکردم، در حال یه موقعیتی بود که دیگه ازدواج کردیم و الان هم البته از ایران اومدیم بیرون، الان ایران نیستیم و صاحبه دختر شدم بعد از 3 سال، الان دخترم 13 سالشه، ولی اصلا اخلاقش با اونم اصلا خوب نیست به هیچ عنوان، که حتی من اصلا دیگه کارم نمی کنم، گذاشتم فقط که با بچه‌م باشم بیشتر اوقات، به خاطر دیگه به این اعتماد ندارم که مرتب دعوا، مرتب اصلا اینه که دخترش نیست، اینه که همش کامپر میکنه، مسخرش میکنه، به قول ببخش عوض میخوام حرفای رکیک بهش میزنه، و اصلا بچه‌مو دوست.
نجابت این آقا چی شد؟
نمیدونم.
شما فقط نجابتتون معناش این بوده که به دلیل یه باورها یا به دلیل یه حالاتی با زن دیگه کاری نداشته، حالا با اونا که گذشته، خب الان
اصلا عوض شد آقای دکتر، یعنی چیزی که قبل بود تو دوره دانشگاهی ما بود، حتی مادر خودش میگفت واقعا من نمیدونم تو چی شدی، what monster you become، یعنی اصلا یه چیز دیگه ای شده، و خودش هم اصلا بعض اوقات که این حرفا رو میزنه بعد پشیمون میشه، ولی دیگه اصلا من الان به یه لحظه یه مرحله‌ای رسیدم که دیگه خسته شدم از بچه‌م که گذشته پریروز دوباره اینقدر ما دعوا کردیم و به من برگشته میگه من اصلا نه جوی تو زندگیمه، نه لاوی تو زندگیمه، نه تو رو دوست دارم و چه جوری من بخوابم با تو، یعنی اینجوری اصلا با من داره حرف میزنه بعد از 2 سالی که من هیچی نگفتم و تو زندگیم نشستم به خاطر بچم.
حالا
الان دیگه احساس میکنم بله دیگه.
به من بفرمایید شما کار میکنید یا کار نمیکنید؟
بله.
اوکی. اگر 100 یورو در میاد چقدر شما در میارید تو این خانواده چقدر شویشون؟
نیست.
بنابراین ایشون که شما رو نمیخواد، شما هم که او رو از اول نمیخواستید، دخترتون هم که نمیخواد، سوالتون یا مشکلتون چیه؟
من مشکلم اینه میخوام برم جلو برای طلاق، میخوام طلاق بگیرم. ولی این اصلا میگم آقای دکتر میشنه گریه میکنه، بعد از اون میاد با من دعوا میکنه، بعد از این من میگه من تو رو میخوام، از این اصلا دیوونم کرده، نمیفهمم چی دیگه.
نفهمیدم. اگر یه کسی آمد بهتون فوش داد، فردا بهتون مهربونی کرد، شما نمیفهمیدش؟ چی چیشو نمیفهمید؟ که این دیوونه است؟
بله فکر میکنم واقعا دیوونه شده.
اصلا چه اهمیتی داره؟ ببینیم اگر شما رانندگی میکنید شما هر لحظه به لحظه تصادف کنید، ولی اگر شما ظرف 5 سال گذشته 20 دفعه تصادف کردید میشه با شما اطمینان کرد سوار ماشین شد؟
نه.
من اصلا تعجب میکنم آخ شما که درس خوندید این استدلالا چیه؟ اگر یه آدمی بد رفتاری میکنه با شما، بد رفتاری میکنه با دخترتون، بعد میاد پشیمون میشه گریه میکنه، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟ مثلا دزدا همه بعد از دزدی، قاتلا بعد از قتل بیان معذرت خواهی کنن، گریه کنن، ما با چیکارشون کنیم؟ شما من بگید.
به هر حال باید پانیش بشه.
نه مسئله پانیش نیست، مسئله این است که واقعیت مسئله چه هست. مثلا سوال شما برای من حیرت انگیزه. من کاری به جدایی
میترسم، یعنی با اینکه واقعا رو پای خودم، اصلا از نظر مادی به هیچ عنوان من احتیاج
بیشتر. خب شما الان به من تا حالا میگفتید اون یه مقدار خلوچله، من اگر احتیاج به کس نرم برای چی میترسم؟ نه اینکه من بخوام بگم طلاق بگیرم، اصلا بحث من این نیست. من اگر اینجا نشم، من رو به شما برگردم میگم من از این اتاق، از این استودیو میترسم، شما میگه خب دیوونه است دیگه. چه چیزی شما رو میترسونه؟
از اینکه روبروشم با نمیدونم با تنهایی، با نمیدونم اصلا.
شما همیشه عمرتون تنها بودید، شما ازدواج نکردید، شما یه کسی رو پیدا کردید که بتونید تنها بشید. چرا رفتید با یه غیر ایرانی ازدواج کردید، بعد اومدید توی کشوری برای که شما همیشه آدم جدا و تنهایی بودید؟ الانم چسبیدگیتون به فرزندتون منو خوشحال نمیکنه، ولی که اونم از پا در میارید. نه اینکه او قرار بره سراغ پدرش، او قرار سراغ دوستانش باشه، برای چی کنار شماست؟ شما کمکی برای دخترتون نیستید. او قرار شبکه‌ای از دوستا داشته باشه که بره نوجوانی و جوانیشو بکنه و جهان رو و دنیا رو یه جور دیگه ببینه. آخرش دیگه ای دختر شما هنر کنه و شاهکار بکنه میشه مثل شما. دلتون میخواد مثل شما بشه؟
نه اصلا.
پس بنابراین از خودتون فاصله بگیرید. بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت بیشتری داشته باشیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندانها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندان پزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه، بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید، کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
کمدن هاوس تقدیم میکند.
یکی از ما میتونه ابرا رو سر بکشه.
ولنتاین در کمدن هاوس با صدای مارتیک، شنبه 14 و یک شنبه 15 فوریه.
حرفت راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم.
کمدن هاوس بیورلی هیلز.
یک مطب دندانپزشکی در یک مجتمع پزشکی واقع در دانتان لس آنجلس، با 4 صندلی دندانپزشکی، 6 سال سابقه کار و با پارکینگ رایگان اجاره داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 213-748-7480 تماس بگیرید.
میرین سیتو برگزار میکند سمینار آموزشی هیپنوتراپی، پین منیجمنت تراپی، ماساژ تراپی، یک شنبه 8 مارچ 2 بعد از ظهر، کمدن هاوس بیورلی هیلز، 818 757 7246.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر، من رو خط هستم.
نه من حرفی ندارم با تون، حرفم این است که شما احتمالا یه ذره این دفعه به خاطر خودتون و فرزندتون واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، این چیکار میتونید بکنید و اگرم میتونید یه کمک حرفه‌ای بگیرید که ذره بیشتر و بهتر شما رو در این مسیر ماندن یا رفتن هر کاری میخواید بکنین کمکتون کنه، ولی یه ذره واقع بین باشید، چون حرفایی که میزنید اصلا با هم نمیخونه. یه مقدار حرفای عجیب و غریبه. من امروز تو تلویزیون شاید هیچ وقتی همچین برنامه‌ای رو با این حال نداشتم که یه خانومی از ایران اومده بود، اصلا یه چیز یعنی تلفن میکرد، اصلا باورم نمیشه. یعنی ما تا چند روز میتونیم خودمون رو گول بزنیم، خودمون رو فریب بدیم، واقعیت‌ها رو نبینیم، مسئله یه جوری دیگه نشون.
دکتر من میدونی نگرانم از اینکه عادت کردم بهش، با اینکه بچه‌م واقعا دیپرس شده به خاطر همین موضوع، ولی همش نگرانم از نظر نمیدونم بعدش چی پیش میاد، اصلا نمیدونم قدم بذارم نذارم. چند بار بخشیدمش، چند بار.
سرکار خانم یه ذره واقع بینانه با مسائل برخورد کنید. مثل این است که من به شما برگردم بگم که من نگرانم درس بخونم، نگرانم کار بکنم، نگرانم پشت فرمون بشم. آخه نمیشد حرف. ببینید شمایی که مدعی تحصیل کردگی هستید، یک باید بتونید مسئلتون رو به درستی تعریف کنید، دو برید علل و عواملش رو پیدا کنید، سه باش به درستی برخورد کنید. من که نمیتونم به بهانه نگرانم همینجوری پشت سر هم اشتباه کنم و کار غلط کنم، یه عمری رو که دارم همه رو با استراب و بعدش افسردگی و با خشم و با قهر و با احساس بد و با آسیب زدن به خودم و دیگران زندگی کنم، بعدم یه جمله که من نگرانم، بعدم بگم از یه چیزا. از چی میترسه آخه؟ مثل این است که من شما بگم بیا جوگ میترسم، از چی میترسه؟ مثلا چه اتفاقاتی میفته؟ ای من اینجا بگید یه دره میافتم پایین لبه یه پشت بام، خب بله راست میگه، ولی اگر یکی از توی اتاق شما بگه یه قدم بیا جلو، اگر دلیلی نداشته باشید برای نگرانی، خب شما باید نظرتون رو عوض کنید. یعنی میدید با موضوع به درستی برخورد کنید. چرا اول خدمتتون عرض کردم یه ذره واقعی بیام چمه؟ یعنی موضوع رو با یه جمله خلاص نکنید، نگید نگرانم یا مثلا این ذات منه یا این منم، اینا هیچ اینا اصلا جواب سوال نیست. مهم این است که من چه نگرانی دارم، چه چیزی خراب میشه، این چیزی که خراب میشه دردش آسیبش چقدره، چگونه میشه باش مقابله کرد، آیا من هیچ آپشن و راه حل دیگه‌ای دارم یا نه. ولی من همینطوری میتونم بگم من الان میترسم بچه‌م بمیره، من الان میترسم از کار بیکار بشم، من الان میترسم یه دفعه کور بشم.
آها رو بچه‌م هم به نظر شما تاثیر نداره؟ این میدونم به هر حال بابای بالا سرشه، به هر حال یه موقع خوبه یه موقع بده.
من اصلا تعجب میکنم از شما، باز شما رفتید ببخشید رو همون پرت و پلا گفتن ها.
بله
یعنی چی بابا بالای سرشه؟ یعنی چی باز این حرفای ببخشید مال 1000 سال قبل؟ برای چی شما زن تحصیل کرده که تو اروپا زندگی می‌کنه بابا بالای سرشه چیه؟ مگر یه کسی بالای سرم باشه هر چند وقت یه دفعه یه ما نوازشم کنه، یه دفعه درق بزنه تو سرم، همچی کسی رو می‌خوام بالای سرم باشه؟
درست.
نه یه ذره نسازید. ببینید شما یه مقدار جملات کلیشه‌ای رو همینجوری برای خودتون گفتی، تکرار کردید، یه ذره فکر نکنید که اینا درسته یا غلطه، یه کمی واقع بیان. من نمیدونم نتیجه و جوابی که میگیرید چیه، ولی من تنها انتظاری که دارم این است که خودتون رو زیر سوال ببرید. یعنی همین که این لغت از دهنتون میگید یعنی چی؟ معناش چیه؟ این از کجا اومده؟ فایده این حرف چیه؟ ضرر این حرف چیه؟ چه خطری داره؟ چگونه میشه این موضوع رو منافعش رو داشت، از شر مزارش و مزراتش خلاص شد؟ چی کار باید کرد؟ نه برخورد اینقدر سطحی نکنید، یعنی درست مثل یه آدمی که مقدار جملات توتیواری رو مطرح میکنه نکنید. یعنی اونها نشون دهنده این است که ببینید شرط سلامت روانی درک واقعیت، آدم باید واقعیت رو درک کنه، بعد مسئولیت متناسبش رو بپذیره، اصول اخلاقی انسانی هم مبنای کارش باشه. نتیجه این کار میشه اون چیزی که میگم مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی. اما اگر من توی این مثلث قرار نگیرم میافتم توی مثلث دیگه، این ورش افسردگی، اون ورش استراب، اون ورش خشم، دپرشن، انگزایتی، انگر. خب من با این سه تا سر کله میزنم و هیچ پایانی هم نداره. افسردگی استراب میاره، استراب بیشتر افسردگی میاره، افسردگی خشم میاره، خشم افسردگی. همینجوری من شروع هم تو اینا چرخیدم. بعد میشه مگر من شما مثلا یه 20 تا زندگی داریم، حالا یکیش اینجوری باشه، مگر یه اتاق اون آره کثیف بودن ابن نره ما میریم تو این اتاق. من شما یه زندگی داریم، یه ذهن داریم. روزی که محل تاخت و تازه این موضوعا و مطالب بشه، خب بسیار طبیعی است که من شما رو از پا در میاره. اینه که ذره واقع بینانه یک بار از اول تا آخر این موضوعا رو، خودتون، همسرتون، وضعیت مالی، فرزندتون، امکان زندگیتون در اونجا، رفتنتون به ایران، رفتنتون به جای دیگه، رفتن پلوی دکتر، معالجه ایشون، هرچی هست، همه اینا رو واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودتون در میون بذارید، ببینید به کجا میرسید و الا گرفتار خواهید شد.
خیلی ممنون.
برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمام.
متشکرم.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم در رابطه با موضوعی که پسر من هفته پیش دستش عنوان کردش و از من سوال کرد که نظر من چیه. موضوع از این قراره که پرنسیپال مدرسهشون از ایشون خواسته که بیان باش صحبت کردن حدود 15-20 دقیقه تو دفتر مدرسه و از ایشون خواستن که یک صحنه ساختگی تصادف به عنوان درانک درایوینگ میخوان درست بکنن و سه تا از شاگردایی که از همه نظر که هم بچه ها هم معلم ها اینا رو بسیار دوست میدارن اینا رو انتخاب کردن و این صحنه ساختگی رو به شکل بسیار وحشتناک که دو تا ماشین جلوی مدرسه به هم میخورن و هلیکوپتر اینا رو بلند میبردشون و 24 ساعت اینا بایستی تلفناشون خاموش باشه، خونه نباشن، تحت نظر مدرسه باشن و از من سوال کردن
نصب کنید، یعنی مدرسه میخواد اینا وانمود کنن که این اتفاق افتاده و همه بچه ها رو نگران کنن برای مدت 24 ساعت؟
یعنی این صحنه جلوی مدرسه انجام میشه؟
نه متوجه هستم. نه سب کنید، نه بذارید من بفهمم. تو یه زمانی هست که این صحنه جلوی مدرسه هست، فیلمش تهیه میکنن و بعدم میخوان مردم. یه زمانی هست که نه، بچه‌هایی که دور بر هستن به نظرشون میاد واقعا این تصادف اتفاق افتاده،
همه باید بدونن که این صحنه اتفاق افتاده و نه. فقط پدر مادر اون سه نفر میدونن که این
اصلا این کار درست نیست. این کار بسیار کار احمقانه ایه. اینا دو تا نتیجه میخوان بگیرن که معمولا در بیشتر موارد بی نتیجه است. یکی اینکه آدما رو وحشت زده کنن و فکر کنن از طریق ایجاد وحشت شرایطی رو به وجود میارن که آدما کار بد نکنن. این همون داستانی است که در طول تاریخ بوده، با رعب و وحشت شما توده ابله نادان رو به مقدار زیادی کنترل کنید. این یه راهش. دومین مسئلهش این هست که میخوان ازش یه داستانی بسازن و یه بستا پابلیسیتی برای خودشون بزنن. به نظر من مدیر مدرسه رو باید باهاش صحبت کرد. این کار میتونه مسئله باشه. اگر فرض بفرمایید وقتی که این خبر پخش میشه یه مادری فکر کرد بچه اونم تو اون تصادف بوده یا شبیه ماشین اون بوده، بعد قش کرد، سکته کرد، اونا چجوری میخوان این خسارت ها رو بپردازن؟ ما فیلم این کارا رو درست میکنیم. این فیلم ها به اندازه کافی فیلم های وحشتناک الان هست که نشون میدن، اونم تازه گفتم فایدهش زره جای گفتگو داره، برای یه مدت کوتاهی هم ممکنه اثر داشته باشه برای کسانی که وادارشون میکنن برن این فیلم ها رو ببینن به خاطر تخلفهای رانندگی، اونم تقریبا یه نوعی مجازاته و یا به هر حال فکر میکنن روی بعضی ها کمی ممکنه اثر بذاره، ولی این که این مسئله رو به عنوان یه واقعیت در بیارن و بچه ها رو اذیت کنن، یه در رو با کابوس و گرفتاری ها همراه کنن و یه همچی کاری بکنن، من فکر میکنم که بهتره به اولیای مدرسه بگید این کار درستی نیست، صرف نظر از که فرزند شما باشه یا نباشه، بعدا بهشون بگید نمیتونه پیامدهای جدی قانونی داشته باشه. توی این مملکت که از این کارا نمیشه کرد. مردمی که نمیشه فریب داد برای اینکه بهشون درس داد، مردمی که نمیشه وحشت زده کرد و بعدا به این کار کرد. مثلا اینکه پسر شما رو خواستن، به نظر من به عنوان یه شاگرد اگر یه نمایشنامه بود انشالله نش، ولی درگیر شدن، بعدم شما چگونه میخواید این رول بازی کنید؟ برای به فامیل و آشنایان شما این خبر برسه که مثلا بچه شما تو تصادف اینچنین بود، حالا میخواید شما چیکار کنید؟ به مثلا عمو
مسئله به این شکلی که فقط ایشون به عنوان صحبت کردن، همون صحنه رو که داشتن برای من صحبت، خودشون رنگ صورتشون پریده رنگ و در این حال میخواست یه حالتی که چون اینو ازش خواستن نمیخواد بدونه که آیا میتونه نه نگه، و از همه بدتر این که خواهر بزرگترش بهش گفت همینی که تو داری برای ما الان تعریف میکنی، ما احساس خیلی بدی داریم با وجود این که تو داری به ما میگی که این صحنه ساختگیه. من یعنی فکر میکردم که میتونم نبگم، ولی احتمالاً بایستی یه دلیلی.
اصلا دلیل شما نمیخواید، اونا شما رو میخوان درگیر یه کاری بشید که به نظر من اصلا کل مسئله، باز جمله‌مو تکرار میکنم، به نظر من میتونه غیر قانونی باشه، حتما غیر اخلاقی است. یعنی این اصلا نگاه تا این مدیر یه سری به سرش زده تا بعدم اصلا این بازیای یعنی چی که درآورده. به نظر من این دیگه بدترین نوع آموزشه و بدم جنبه‌های بد و منفیش نگاه نمی‌کنم. پس بنابراین فرزند شما برای چی درگیر بشه؟ این شماره یک. بعد از اون شما بچه‌تون که سربازخونه نفرستید خانم، اینجا امریکاست، اینجا حداقل یه حقی من دارم که در یه کاری که از من میخوان که مجبور به انجامش نیست، اصلا مجبور که سهل داوطلبانه، اگر بخوام برم جای سوال داره، برای چی شما نگران هستید مدیر مرسه گفته بگید متاسفم من این کار نمی کنم؟ به علاوه به اونای هشدار بدید، بعد از اونم با یه کسایی دو نفر مشورت کنید. من فکر میکنم این کار مسئله آفرینه، بعدم اصلا فایده برای این کار از نظر آموزشی و تربیتی معلم مدیر باید به سرش زده باشه، بعدم دنبال پابلیسیتی و نمایش حتما، یا برای خودش دنیای عجیب و غریب و باورهای عجق و جقی داره که غالب اوقات یه بار مذهبی تند و افراطی هم میتونه داشته باشه، یا یه نوع حالت افراطی که در دوره جوونیش هم یه کارایی میکرده. اصلا من مدیری که این به فکرش برسه که حالا بخواد یه تصادفی رو جلو مدرسه را بندازه و هلیکوپتر بیاره و دو تا بچه خونین و مالین رو هلیکوپتر ببره و بچهای مدرسه رو همه رو به گریه بندازه، بعد بگه ها خواستم به شما بگم در حال مستی رانندگی نکنید، اصلا خنده داره. یعنی من فکر میکنم این از همون فکرای کودکانه است. ببینید عزیز، ما وقتی که از نظر رشد عقلی و از نظر رشد احساسی عاطفی بین 4 تا 7 سالمونه، دو چیز همیشه رو ما اثر میذاره: ترس و تنبیه، پانیشمنت اند فیر. حرف درست برای بچهای 4 تا 7 ساله و آدمایی که از نظر عقلی رشد 4 تا 7 ساله دارن، ترس و تنبیه بزرگترین عامل بازدارنده شون از کار بد. همینجاست که در طول تاریخ همین همه داستان جهنم و اینکه در این دنیا از این دست بدی از اون دست میگیری و همه بالای سرت خدا ناظر اعمالت است و میکوبت و میکشد تو در آوردن، کسی یه دفعه فکر نکرده که چی در این ما میگیم، مثلا ما چقدر مهمیم که حالا یه نفر اونم خدا مأمور مواظبت و مراقبت از ماست، بعدم یه قانونی تو این خلقت از این دست بدی از اون دست میگیره. اینجوری بود که دنیا نابود شده و رفت و دنیا درست شده بود. بله، اگر کسی میخواد دنیا رو درست بکنه، حالا چرا قانون میذاره که مجازات کنه؟ از اول آدم‌ها رو درست کنه. اصلا یکی فکر نکرده به این موضوع، فقط دلمون خوش بوده که فلسفه بافیای ذهنی بکنیم. این مسائل برمیگرده به دوران جهل و ترس انسانی، این برمیگرده به دوران نادانی انسان که ترس و تنبیه عامل بوده بازدارنده از کار بد. هنوزم برای یه کار میکنه، عرض کردم آدمایی که رشدی نکردن و ضمناً جنبه‌های بد و منفی خودشو داره، آدما رو هم تو همون سن و سال نگه می‌داره. یعنی از این راه رفتن برای آموزش احتمالاً یکی از بدترین هاست، تأثیر بد و منفی هم داره. علاوه اصلا شما یه همچی چیزی رو درست کنید، به جنبه‌های بد و منفیش فکر نکنید. چرا فکر می‌کنید تنها نتیجه‌ای که مثلا جوان‌ها می‌گیرن این است که پس ما از این بعد وقتی مشروب می‌خوریم رانندگی نکنیم؟ یعنی فکر کنید این مثلا میشه این نتیجه ازش بگیرن. بعدم تازه وقتی فهمیدن فریب خوردن، حقه بهشون زدن، دروغ بوده چی؟ مثلا تعجب میکنم، یعنی مدرسه به سرش زده، این مدیر به سرش زده، بخواد یه نمیدونم مرسی خصوصی که نیست.
نه خیر آقای دکتر، مرسی خصوصی نیستش. و این دستوری که این مدرسه دو سال پیش هم، زمانی که دختر من در اونجا های سکول بودش، دو سال پیش هم این کارو کردم و دختر من تعریف میکرد که صحنه بسیار بسیار وحشتناک و غم انگیزی بودش و میگفتش که با وجود اینکه یکی از بچه ها به دوستاش گفته بود قبلش یواشکی که این اتفاق خواهد افتاد، با این وجود میگفت ما همچنان حالمون خیلی بد بودش. و اینا مثل اینکه هر دو سال یک بار این کار انجام میدن که به این شکل هستش. ولی من جوابمو گرفتم آقای دکتر، حتما همین کارو خواهم کرد، نخواهم گذاشت. ولی سوالی که من میخواستم بدونم این که اگر احیانا بچه من میخواست این کار انجام بده، اون تاثیر بدیش رو بچه خود من با وجود اینکه میدونست این صحنه ساخته که احتمالا
نه، اون میتونه وقتی فرزند شما فکر کنه در نمایش میده، مثل یه نمایش، یعنی یه هنرپیشه است که حالا میتونه هر رولی رو بازی کنه. خب بسیاری از اوقات آدم ها تو رول خودشون میرن. این فیلم فراری فیوجیتیو بود، اون آقایی که الان اسمش یادم رفته مدت‌ها این نقش رو داشت، من تو هر فیلم دیگه دیدم از اون نقش بیرون نیومد، حتی اگر رولای دیگر رو بازی میکرد. اصلا کار هنرمند این است که بره دقیقا اونجا. من اصلا اون رو ای به فرزندتون نمیدونم، بلکه حسدش میدونم، یعنی اگر بتونه این نقش رو خیلی طبیعی و آنگونه ایفا کنه که به نظر کاملا واقعی بیاد و اتفاقی است که افتاده، نه کسی که داره ادا در میاره، اون زمینه هنری و توانایی او رو برای نمایش میده و این یه استعدادی است. اون اصلا اهمیت و ارزش رو دست کم نگیرید. من با کار مسئله مخالف هستم و اینکه فرزند شما درگیر این بشه و بعدم البته انگوش نما خواهد شد، ولی به هر دو صورت، هم به صورت اینکه مردم رو به بازی گرفته و بعدم یه ترس و وحشتی رو برای مدتی به وجود آورده، بعدم من نمیدونم عواقب و پیامدهای این مسئله اصلا تا کجا میره، تأثیرش هم بسیار بسیار کم و منفی. اونم گفتم مال مردمان کمدانه، برای بچه ها برخی از وقت اثر میذاره، بچه هایی که وقتی این حوادث رو میبینن برای یه هفته ای ممکنه مواظب باشن، ولی به یه ماه نمیرسه که برمیگردن سر کار قبلیشون. ما در طول تاریخ از طریق ترس به این کاری نکردیم. مردم در گذشته با تمام وجودشون فکر میکردن که تا اشتباه بکنن خدا به کمرشون میزنه، تا هفت نسل بعدم دمار از روزگار فامیلشون در میاره، از این دستم بدن از اون دست میگیره، بدی کرد ضربه رو خورده اون دنیا میبرنش برای ابد تو جهنم میسوزوننش، هر روزش هم 50,000 سال، هر دفعه هم 70 بار یا 70,000 بار میسوزوننش. با وجود این مردم به راحتی باز دروغ گفتن و تاریخ بشریت تاریخ ضد اخلاق و انسانیت. اصلا اینا کار نکرده عزیز. اتفاقا امروز من تو تلویزیون بحث تشویق و تنبیه داشتم. تنبیه کار نمیکنه. تنبیه یه وحشت و رعبی به وجود میاره در تا زمانی که تنبیه کننده هست و تنبیه شدیده و آدمام کودکند و نادان، اینا اثر میکنه. این راه راه تربیت نیست، این راه راه آموزش نیست، این راه راه بهتر کردن آدما نیست. و به همین جهت است که من در جهت این مؤسسه آموزشی اون دیستریکت خلوچلو دیوونم حرف دارم و به نظر من شما فرزندتون بهتره درگیر این کار نشه، بذار اونا هر کار میخوان بکنن، ولی شاید یک کسی دیگه با جلو این آدم ها رو برای این کارهای بیپایه و بیمایه شون که فقط یه توهم و تصور ذهنیه بگیره. مسئولین مدرسه متاسفانه غالب اوقات مثل دوستانی که به گذشته نگاه میکنن همیشه فکر کنن از طریق تنبیه و ترس و وحشت میتونن دنیای بهتری بسازن. هیچ وقت کار نکرده، هرگز هم کار نمیکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
نگاه کن عزیزم، اون دلفینا رو میبینی چقدر قشنگ تو آب شیجه میرن؟ دارن میان طرف ساحل.
کدوم دلفینا؟ من که نمیبینم.
تو درست نگاه نمیکنی. واو، ببین چه زیباست.
آره دیدم، دارن میان جلو. اما تو چشمات عجیب تیز شده، خیلی خوب میبینی ها.
میدونی دعاشو به جون دکتر خدا بخش میکنم، با عمل آب مروارید منو از کور شدن نجات داد. حالا شگفتی های طبیعت رو با چشم و دلم میبینم، دستش درد نکنه.
دیدی کم چشم، اشکال در خواندن، رانندگی در شب و کارهای روزانه نشانه ابتلا به بیماری آب مروارید است که با دستهای پرتجربه دکتر خدابخش در بیوری هیلز ویژن انستیتوت با استفاده از سه روش پیشرفته و موفقیت آمیز ریستور، ریزوم و کریستال لنز درمان و دیگر احتیاجی به عینک برای دیدن دور و نزدیک نیست.
تلفن 310-550-7888. بیمه مدیکر و سایر بیمه ها پذیرفته می شود. 310-550-7888.
هموطن گرامی، آیا هزینه گزاف طلاق و یا اختلافات با شرکت های گوناگون از قبیل بیمه، هیئت مدیره ساختمانی، شرکت های تجاری و یا اختلافات بین کارمند و کارفرما شما را آزار می دهد؟ اگر مایل به حل اختلافات با هزینه بسیار کمتر در مقابل هزینه گزاف دادگاه هستید، با میدییشن اسوسییت تماس بگیرید. به هنگام طلاق و یا برای هر گونه ادعای حقوقی و یا مدنی با دفتر من فاطمه لاهوتی با شماره تلفن رایگان 877-472-9374 تماس حاصل فرمایید. مشاوره اولیه رایگان می باشد. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. www.fatimamediate.com.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از سه‌شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
اگر در صدد خرید یا لیس هر نوع اتومبیل هستید، هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر به اطلاعات ویژه‌ای که مهندس شهرام سرودی، مدیر کمپانی OC Auto Consultants در اختیار شما قرار می‌دهد، به دقت توجه کنید. 949-677-3835.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم رو به دلیل اینکه برخی از دوستان مایل بودن همچنان در اون شرکت کنن چون در برنامه UCL جا نبود، در روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت اجرا خواهم کرد یا خواهم داشت. بنابراین اگر جوان بودم شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر. فردای اون روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، خانواده تک همسری یا تک سرپرست خواهم داشت. خانواده‌ای که زن یا شوهر یا پدر و مادر بدون همسر فرزندان خودشون رو بزرگ میکنن. 11 تا 3 بعد از ظهر و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 موردی که با رعایت اون یا عدم رعایت اون میتونیم به زحمت بیافتیم. هر سه کنفرانس در شهر سنتا مونیکا در هتل کاسا دل مار، هتلی که به ساحل چسبیده است و منظره دریا رو داره و بسیار شیک و مدرن است، برگزار خواهد شد. کارت ورودی برای هر روز یا هر برنامه $30. اون رو میتونید از کنفرانس های من از millyticket.com دریافت کنید و یا کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی و کیو مارکت در منطقه ولی. همچنین به آقای دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 15 مارچ در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز که چند صد نفر با پزشکان دیگه هستن سخنرانی خواهم داشت نزدیک ظهر، ولی از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان ازدواج و خانواده در این ات گریت نک، در گریت نک. از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس ازدواج و خانواده رو در اون منطقه نیویورک خواهم داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ درست 3 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خرسندی، نویسنده، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. مارتیک، خواننده محبوب، با چند نفر از دوستان هنرمندش که او را همراهی می‌کنند، 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های نسبتاً سنگین برنامه های فارسی و ایرانی، این برنامه فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل تشریف میارن و اونجا به دلیل مچ‌بندی که هست و محدودیت ها و به هر حال افرادی که در اونجا این دوستان رو از دوستان دیگه جدا میکنن، این برنامه از آن اونهاست. این نکته رو عرض میکنم که موجب گله و گلایه ای نشه. به هر حال هزینه های این برنامه ها فقط از طریق استفاده از کامرشال تراول میتونه صورت بگیره. 1-800-819-91 به امید اینکه دوستانی که مایل هستند در این سفر با ما باشن، اگر هم نه که هر گونه که خود خوب و درست و صلاح میدونن انجام خواهند داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر هولاکویی، خسته نباشید.
ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. مرسی از محبتتون، بفرمایید.
بله چشم. من راجع به پدرم میخواستم سوال بکنم خدمتتون. من پدرم حدوداً 60 سالشون هستش و اینکه بیماری دیابت تایپ 2 هم دارن، یه حدود یه سالی از قرص مصرف میکنن و من خیلی راجع به سلامتیشون کلن نگران هستم، چون مادر بزرگم دیابت داشتن و دیگه خیلی زود فوت شدن در این مسئله و مشکل من یه علتی که به خاطرش هم زنگ زدم این بودش که کلن الان این دو سالی که ما در واقع خارج از کشور هستیم، به طور دائم هستیم، من حس میکنم که بابام خیلی مصرف الکلشون بالا رفته، یعنی در واقع میرن آبجو میخرن میخورن. خب مامانم در حالت خیلی مختلفی سعی کرد که این کارو نکنن، چون
هفته چند روز این کارو میکنن؟
بالا به صورتی هستش که مثلا هفته 3-4 روزو ایشون مصرف میکنن و متاسفانه جوری که وقتی که مصرف میکنن، البته قبلا هم مصرف داشتن در سن پایین تر قبل از که دیابت بشن، ولی جدیدن یه حالت سکته بهشون دست میده، زبونشون سنگین میشه میگیره، یه حالتی که جوری که حتی ما دوبار 911 گرفتیم، اومدن بردنش، یه حدود 7-8 ساعتی تو بیمارستان بود، یه دفعه تا 6 صبح تو بیمارستان بود، ما هم کلی نگران شدیم و دیگه با مامان رفتن و اونجا بود، ولی براشون میدونید یه حالت درس عبرتی نشد، جوری که امروز
خب دقیقاً حرفی بود که من با شنونده عزیز قبلی داشتم. اگه قرار بود آدم ها وقتی میدن بقیه میمیرن درس عبرت میشد که ما همه اون خوب زندگی میکردیم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
دو تا خواهر هستیم.
شما چند سالتونه؟
فاصله یک سال.
شما چند سالتونه؟ خواهرتون چند سال؟
من در واقع 29 سالمه، خواهرم 30 سالشه.
آیا با هم همه چهار نفری با هم زندگی میکنید؟
نه، خواهرم با همسرش هستش، من فعلا با مادر پدرم زندگی میکنم.
حالا
شوهرم ایران هستش فعلا.
هیچ کدوم از شما خواهرها بچه هم دارید؟
نه.
اوکی. حالا شما پدر بس. چقدر آدم معقول و منطقی و واقع بین و مسئولیه یا چقدر آدم هپل هیپوییه برای خودش؟
حالا اگه میخواییم میدم بعدم باشون صحبتم بکنین. ایشون منطقی هستن ولی من حس میکنم که حالا چون مشغولم نیستن، هیچ فعالیتی نمی کنن مدت هاست، حالا هم یه حدود 20 سالی هستش که سر کار نمیرن.
20 سال؟
بعد بله، یعنی از سال 40 سالگیشون دیگه سر کار نرفتن.
چرا؟
ایشون کارو قطع کردن، یکم همکاری های کوچیکی با مامانم میکنن، یعنی برای خودشون کار خاصی نشن و دیگه اخیراً هم اصلا حوصله هیچ برنامه‌ای ندارن که به نفعشون باشه، حتی میگیم ورزش بیان، خودشونو مشغول یه کلاس زبانی کاری بکنن.
نه صبر کنید عزیز، نه من
عصبی میشم.
نه صبر کنید، خب پدر خودشون اونجا هستن.
بله اینجا هستم.
اگر دلشون میخواد، من نمیخوام باشون، اگر دلشون میخواد خوشحال میشم باشون صحبت کنم.
یه لحظه گوشی خدمت.
اگر میخوان.
بله بله گوشی. خیلی.
الو سلام قربان.
سلام. شما چرا قربان شما این حرفایی که دخترتون میزنه چیه راجب شما؟
راست میگه متأسفانه.
شما نفهمیدم چرا تصمیم گرفتید خودتون اذیت کنید بقیه رو اذیت کنید؟
نه من اذیت نمیکنم آقای دکتر. خدمت شما که من حدود 20 سال کار کردم و کار خیلی مهمی داشتم در ایران و بازخرید شدم و اومدم خونه، چون به علت اینکه خانومم مشکلات زیادی داشت، مشکلات کاری و خونگی داشت، اومدم دیدم نمیشه اینی که اگه بخوام من کار کنم نمیشه.
نصب کنید، نصب کنید، کیو میخواید گول بزنید، منو یا خودتون رو؟
شما خانمتون مگر کار خونه چقدره که یه مردی باید کار زندگی رو ول کنه بیاد بشینه تو خونه؟ علاوه مگر نصب کنین من اگر 20 سال نفس کشتم میتونم بگم فعلا دیگه خسته شدم نفس نمیخوام بشم. یعنی چی؟ شما 20 سال گرفتید نشستید تو خونه به بهانه‌ای که خونه کار داره، خونه که کار نداره، میشه کاراشو از بیرون انجام داد، تو خونه رفت دنبال کار. علاوه شما با کار نکردن از پا در میامدید.
بله درست اتفاقا پام در اومدم متوهای کار. ایشون ناراحت بود از این که میگفت من تنهایی نمیتونم اینو مسائل خانوادگی رو هندل کنم، اینی که تو باید کارتو ور کنی بیای بچسبی به کار ما کمک مال من بشی.
خانم شما نصب کنین، اولا خانم شما اگر همچی حرفی زده بسیار حرف بی خودی زد، دوم اینکه شما از کی تا حالا گوش به حرف خانم میدید سر این مسائل که حالا این یکیشو زود چسبی 20 سال نشستید تو خونه. نه شما حال تو، شما به من بگید چقدر فکر مونید حال غمگین و خشمگینی دارید.
من بالا اصلا اگه بفرمایید که افسردگی دارم مثلا یه مقدار تو خودم هستم اینو، ولی اصلا خشمگین و چیز نیستم اصلا.
نه شما خیلی یاد گرفتی این کار کنید. آدم افسرده، آدم افسرد سب کنید، آدم افسرده یعنی غمگین خشمگین.
بله بله
شما
افسردگی به اون صورت که تو خودم هستم دیگه،
آدم آخه تو خودش قرار نیست بره.
آره
مثل اینکه من برگردم میگم من پا دارم بستمش که حرکت نکنه، حیف استفاده. خب از کار میفته. شما چرا آره. چرا شما همچین بازیایی در آوردید؟ چرا بقیه رو دارید اذیت میکنید؟ نه من به شما میگم اصلا شما مطلقاً کار خونه نکنید، بعدم باشید برید سر کار، برای که بدترین کار دنیا بیکاریه. بدترین کار دنیا بیکاریه. من همیشه عرض کردم بیکاری مثل اینکه آدم یه پرنده است پر نزنه و بعدش هم سقوط میکنه و میمیره.
بله بله
خب آخه نه دست از این بازی. بعد ما خوردن مشروب و شما هم که الان
نه مشروب من اصلا مشروب به من نمیسازه، ولی در هفته یکی دو بار من سه یه دونه آبجو کوچولو میخرم با میخورم
آبجو کوچولو. چرا دروغ به خودتون میگید؟ هفته یکی دو روز یه آبجو کوچولو مقدار آبجو کوچولو چجوریه؟
یه دونه، یعنی یه دونه از این قطیا،
یه دونه فقط. شما در هفته دو دفعه دو تا یکی میخورید مهمون من باشید؟
آره آره
شما هم این هستی، شما فقط همینید. پس اینو بیاد تو خونه فقط هفته دو تا آبجو اونم یه دونه کنش رو بخورید، ولی حق ندارید یک جای دیگه لب مشروب بزنید.
نه دیگه نمیزنم، نه اصلا به من نمیسازه، اگه بخوام بخورم نمیسازه.
چرا حالا اون دوتا اونجا اون دوتا خانوما چرا اینقدر قرقر میکنن؟ همینا بودن که شما
ایشون اصلا حرفا رو منیپولیت میکنن.
حرفا رو منیپولیت.
امروز ایشون حالشون بد بود، من خودم رفتم گشتم، ما گفتیم خدا این کجا قایم میکنه، رفتم یک کیسه پر خریده بود، یه بوت بزرگ کنیاک و 7-8 تا باکس ویسکی آبجو ببخشید خریده بود، قایم کرده بود اینا رو، که این وقتی که ما نیستیم میره یواشکی میخونه. این ما هم جوری شده که بدون این اصلا بیرون نمیتونه بره. یه دقیقه ما رفتیم بیرون کار داشتیم، نگران این شد و اومدیم دیدیم بله این زبونش سنگی شده، همجوری اسپته میکنه و صورتش قرمز شده و اینا، اصلا هی گیج میخوره. نزدیک اون دفعه هم نزدیک بود بخوره زمین، دو بار اصلا میگم به خاطر این ما زنگ زدیم فکر کنم اصلا داره سکته میکنه، دقیقاً علائم سکته رو نشون میده. ایشون واقعا دروغ میگن.
خب من مطمئنم. نه صبر کنین سرکار، صبر کنین،
خودشون هم میخورن.
صبر کنین سرکار خانم، من الان شنونده ها شنیدم، گفتم ایشون اگر دو تا کنه پپس چیز آبجو در هفته میخورن مهمون من میدونم بی خود میگن، ولی نصب کنین. صبر کنین. شما چرا مادر ایشون شدید؟
آخه من واقعا ناراحت میشم، میترسم وقتی میبینم این حالتاش رو.
ایشون چرا
اینجوری میشه و میدونی دقیقا خیلی حالت بدی هستش.
سرکار خانم،
حالا ندیده
سرکار خانم، سرکار خانم صبر کنید، کاری که با ایشون میکنید با من نکنید. من دارم میگم شما برای چی مادر ایشون شدید؟ شما این مرد رو چرا از کار انداختید؟ آخه شما مادر ایشون بودید، به بچه بوده تو خونه شما.
آخه متاسفانه ایشون این حالت رو از خودشون نشون میدن، درست انگار که پسر بچه هستن. مامانم هم همین برخورد باشون دارن، یعنی بر هیچ تصمیم گیری بر خودش نمیکنه. حتی همین کارم که میگه مادرم ایشون رو چیز نکردن که سر کار نرن، ایشون مثلا یه کار کوچولوی مامانم براشون جور کردن، انقدر سر کار میره میخوابه و اینا که اصلا بیرونش کردن. یعنی این موضوع اینه، موضوع این نیست که مادرم نمیخواد ایشون کار کنه و کنترل کنه.
نه شما حالا بی خودی جانب مادر رو نگیرید، مادر شما ایشون از کار انداختن. صبر کنید عزیز. شما سه نفری که هستید، یه روانشناس پیدا میکنید، یه روانشناس
حتی آقا شاید بهتر. یه روانشناس مرد پیدا میکنید، ستای پا میشید میریم اونجا تا این مسئله رو حل کنید. یعنی پدر شما باید وقتی شما هستید و روانشناس دونه بدونه این مسئله مطرح کنید. مادر شما با دست از سر مادری ایشون بردار. شما تبدیل نه به مادرشون بشید نه به زنشون، برای که این چه کاری دارید میکنید عزیزم؟ شما پدر رو از کار انداختید، ایشون هم حالا که میگه کسی به من میگه نه حرف بزن نه کاری بکن نه عمل بکن، منم میرم آبجو میخورم. هر آدم اینقدر بیکاره ای معلومه که میره سراغ مشروب. پدر شما یه افسردگی عمیق و سنگین داره.
بله درست.
و بنابراین چون احتیاج به دارو و کمک داره.
دارن میخورن دارو آقای دکتر.
نه آخه کافی نیست عزیز. چون داروش نمره نیست بخورن. بله کارشون درست انجام نشده. بعدم رابطه‌ای که تو خونه شما بوده رابطه غلط و بدی بوده. شما رو از پادر میاره. به شما میگم شما دو تا خواهرم آسیب دیدید.
بله.
برای که شما هم کودیپندنت ایشون و مادرتون هستید. مادر شما من نمیدونم چگونه زنی بوده، چگونه با شوهرش رفتار کرده، ولی تو خانه شما همه روابط به هم خورده است. درست بزنین که من برم سر چهار را بشم پلیس، بعد مثلا افسر پلیس و مثلا برم بندازم تو خونم زندانی. شما همه قواعد زندگی رو به هم ریختید. من پیشنهادم این است که هر
مامان اینجا میتونن
نه نمیخوام دیگه صحبت کنم، برای که پدر صحبت کرد. شما سه نفره پا میشید میرید دکتر. اگر مسائلتون حل نکنین از پا در میاد عزیز، برای که شما
مسئله رفتم آقای دکتر. بعد ایشون هم نمیاد مشاوره.
نه مشاوره ایشون باید بیان، برای که چطور شد حالا دستوراتو قبلا میتونستید بدید. شما و ایشون باید بیاد مشاوره.
یعنی آقای دکتر ایشون مثلا الان داره اونور داد و بیداد میکنه که من میام، چون که مثلا یه سری تو ایران که بودیم یه سری کلاسای روانشناسی رو رفته و گروه
تراپی اینا. شما
فکر می‌کنید دیگه خیلی خوب بلده دیگه؟
من اصلا حرفم با شما نیست. حرفم این است که شما دست از مادری و دست از زن بودن پدرتون بردارید. ایشون با ستایی باید برید دکتر تا هر کسی معلوم بشه کجا ایستاده. اینجا کارای جور دیگه می‌کنن. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اون وقت درست آیا تو، یعنی وقتی من ببینم ایشون
شما باید برید دکتر. به شما مربوط نیست عزیز، شما نه زنشید نه مادرشید، ببریدشون برید دکتر ستایی. این کاریست که ایشون از پا انداخته. مواظب خودتون باشید. شنگان عجمن با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, suswagatam, betiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond, and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
همین جمعه دکتر اشکان قوامی جراح پلاستیک ساعت 3 بعد از ظهر درباره جراحی بینی، فیشال، جوانسازی پوست در آفیس با شما گفتگو خواهند کرد. تلفن 310-275-1959.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
اطلاعیه: از کلیه کسانی که در چند سال اخیر پمپ بنزین و یا کارواش خریده و معامله را بر مبنای شرایط فروشنده انجام دادند و پس از مدتی متوجه شدند که به هنگام ارزیابی یا اپریزال در مورد فروش ماهیانه اسناد قلابی تدوین شده و یا در ارائه اسناد بانکی و یا ثبت در اسکرو حقشان پامال شده و فریب خورده‌اند، جهت دستیابی به حقوق حق وضایع شده خود تقاضا می‌شود با تلفن‌های 310-650-5225 و 310-985-0900-310-650-5225 و 310 985-0900 با ما تماس بگیرند. ما گروهی از قربانیان این گونه کلاهبرداری هستیم که به دنبال حقوق پایمال شده خود می باشیم. به ما بپیوندید تا ضرر و زیان خود را جبران کنیم.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام در ایرواین اورنج کاونتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. بنیاد غیرانتفاعی خیام از طرف اداره آموزش و پرورش شهر ایرواین انتخاب شده است تا مسئولیت آموزش زبان فارسی بعد از ساعات درسی در مدرسه های ایرواین را به عهده بگیرد. After School Classroom Enrichment. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org پوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا در خدمتون نخواهم بود. آقای دکتر قوامی از ساعت 3 تا 4 جراح پلاستیک با شما سخن خواهند گفت و بعدش از ساعت 4 تا 5 آقای دکتر کامران بروخیم با فرزند ارجمندشون بابی بروخیم برنامه فوق العاده جالبی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. شما رو به شنیدن این دو برنامه 3 تا 5 بعد از ظهر فردا دعوت میکنم، چون در خدمتون نخواهم بود. دوشنبه دوباره برنامه رازها و نیازها رو ساعت 3 بعد از ظهر خواهم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای رضا، من می‌خواستم راجع به خودم صحبت کنم که 4 سال با یه پسری آشنا شدم، یعنی دوستیم با هم. بعد حالا واسه این که بخوایم الان یه سال دو سال دیگه ازدواج کنیم، یه سری مشکلاتی داریم که فکر میکنم حالا یکی از مشکلاتمون پوله.
نه صبر کنید. اولا ممنون میشم بلندتر صحبت. شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
23.
شما درس میخونید یا کار میکنید؟ چه خبر است؟
نه، من درس خوندم، لیسانس روانشناسی دارم متاسفانه. ولی کارم نمی کنم الان، فعلا دارم زبان می خونم. شاید که تا یک سال دیگه مثلا بتونیم بریم کانادا زندگی کنیم.
شما الان از کجا تلفن می کنید؟
از ایران.
اون وقت دوستتون که 23 سالشه چی خونده و چه می کنه؟
اون در حال آیتی خوندن کارم می کنه، ولی متاسفانه وضع مالی پدرشون که دوبار ورشکست شدن، اصلا اونجوری نیست که بتونن به هیچ عنوانی ساپورتش کنن. واسه همین خودش مجبوره که کار کنه و زندگی کنه اینا. واسه همین فکر میکنم که یعنی پولش به زندگی دو نفری نمیرسه، مخصوصا همین که
چرا باید به زندگی دو نفره برسه؟ من شما الان خودتون زندگی نمیکنید، خب اونم داره زندگی میکنه.
نه، واسه زندگی آینده رو گفتم. الان که
من راجع به آینده دارم حرف میزنم. چرا شما فکر کنین آینده این پسری که قرار خرج شما رو بده؟ شمایی که همه این قواعد دنیا رو به هم زدید، با از پسری که 19 سالش بوده، خودتون 23 سالش بوده، با هم 4 سال دوستید که تو سنت و فرهنگ ما نبوده، بعدن شما که لیسانس روانشناسی هستید، ایشون هم که داره درس میخونه و کار میکنه، چرا اگر بخواید ازدواج کنید ایشون باید خرج شما رو بده، پول دو نفر رو در بیاره؟ چرا شما پول خودتون خرج خودتون در نه، دو تایی کار بکنید؟ چه اشکالی داره؟ خب پس مثلا چرا مشکل مالی دارید؟ علاوه همون خرجی که شما دارین میکنید و درآمدی که شما دارید و خرج و درآمد اون است، معمولا وقتی دو نفر پولاشون رو هم میریزن، خرجا کمتر میشه، درآمدشون بیشتر نمیشه، ولی چون جمع میشه زندگی بهتری دارن. شما فرض کنید 100,000 تومان دارید، ایشون هم 100,000 تومان داره، ولی خرج دوتاتون روی هم وقتی که با هم باشید 200,000 تومان نیست. اگر بخواید به گونه ای زندگی کنید تو غذا بخورید که الان میخورید، ولی شما اگر باز همون ایده های عجق و جق قدیمی رو دارید، دوتا آدمی که همه قواعد زیر پا گشتید، خب اینم زیر پا بذارید.
چرا قرارداد زیر پا گذاشتید؟
شما قرار نبوده که 4 سال با هم دوست بشید.
خب چیکار کنیم؟
نه من نمیفهم چی میگی. عزیز تو که میگی دختر مدرنی شدی که میتونی با یه پسر 4 سال دوست باشی، برای که چرا فکر میکنی که یه مرد باید خرج تو رو بده؟
نه خب حالا اونم یه چیزی گفتم.
آ خب پس ای تو هر حرفی میزنی یه چیزی گفتی، من چرا با تو حرف بزنم عزیز؟
نه
صبر کن قربون، صبر کن. ما اگر قرار باشه برای حرفمون و فکرمون و زندگیمون ارزش قائل نباشیم، بعدم اگه لازم باشه چیزی میگیم که میگی. من امروزم دقیقاً تو تلویزیون نمیگرفتم. ببینید شما دوستان خوب عزیز من در ایران فکر کنید حرف همینجوری میشه زد. خیلی مسئله. تو الان به من میگی که ما دوتا همدیگه رو دوست داریم و میخوایم با هم زندگی کنیم، مشکلمون پوله. بعدم من به تو میگم شما دوتایی اگر همدیگه رو دوست دارید خرجتون که سر جاشه، بالاخره تو غذا میخوری لباس میپوشی، دوتایی اگر با هم باشید، اگر مسئله دیگه ندارید، اگر مشکل دیگه ندارید میتونیم با هم زندگی کنیم. ولی اگر تو میخوای با ایده قدیمی سنتی زندگی کنید که یالا خرج دوتامون رو در بیار منم تو خونه میگیرم میشتم، خب معلومه مسئله است.
نه من نمیخوام با ایده قدیمی زندگی کنم، خودم دوست دارم کار کنم.
خب پس ما مشکلی نداریم. پس ما مشکلی نداریم.
مشکلمون پوله. چرا؟ اینکه من بعد مالی پدرم در حال حاضر خیلی خوبه، یعنی خوبه دیگه، مرفهیم کاملا. ولی ایشون نه، خب خیلی از حد معمولی هم میتونم بگم پایین تره. خب من میخواستم فقط اینو بپرسم که ببینم پول چقدر مهمه، یعنی واقعا نمیدونم.
من نمیدونم آخه اصلا بحث پول نیست عزیز من. اینکه پدر شما پول داره او پول نداره یه مسئله است، ولی این اگر به بقیه چیزا مرتبطه مسئله شماست. اگر او یه پدری داره، من نمیدونم، آ فرض منه، حتماً نظر من غلطه، حتماً اگر اون یه پدری داره عقل نداره، فهم نداره، زندگی نمیتونسته بکنه، سواد نداره، همینجوری پشت سر هم درد و سر درست کرده، پسرش هم مثل خودشه، مشکل شما اونه. ولی اگر و یا پدر شما اگر پولی که داره پولیست که از راه نادرست به دست اومده، پولدار بودن شما مرزش رو اهمیت نداره. اصلا بحثی نیست عزیز، شما راجبه شما دوتا صحبت میکنی. ای به من بگی خانواده من کسیست که برمیگردن میگن تو باید با پسری ازدواج کنی که وضع مالیش چنین و چنان باشه، خب اون یه مشکل دیگریست که تو با خانواده داری.
نه آقای دکتر، من خانوادم زورم نمیکنن، ولی خودم که فکر میکنم، نمیدونم، بعض وقتا فکر میکنم که باید مثلا حالا با یکی هم ازدواج کنم که از نظر مالی به من بخوره، یا با یکی ازدواج کنم که حالا 4 ساله میشناسمش، فکر میکنم که از نظر فکری و رفتاری و روحی اینا خیلی بیشتر به من میخوره. میدونی چی میگم؟
عزیز من، تو اگر 4 سال این دختر این پسر رو میشناسید، شما دوتا همدیگر رو خوب میشناسید، شما دوتا همدیگر رو دوست دارید، شما همدیگر رو قبول دارید، با هم راحت میتونید ارتباط برقرار کنید، در هدف و راهتون مشترک، توافقهای اصولی و اساسی دارید، پول اصلا مسئله مهم شما نیست.
خب ولی... چجوری باید زندگی کنی؟
مثلا نمیفهمم تو چی میگی. چجوری باید زندگی کنیم یعنی چی؟
خب یعنی این که حالا منم کار بکنم، ولی زندگی نمیدونم، منظور من فهم کنم متوجه نشدی.
تو اصلا نمیفهمی چی داری میگی. از من چی تو منظور تو رو متوجه نشدم. تو اگر پول داری این پول مال توه، پولو ورد و برو خرج کن. اگر پول مال تو نیست و خانواده تو به تو این پولو نمیدن و میگن حالا که میخوای ازدواج کنی برو ازدواج بکن، تو باید با نوعی زندگی کنی که شما دوتا میتونین پول در بیارید. ولی وقتی که تو برمیگردی میگی پدر و مادر منو آزاد میذارن، حتما اینجوری نیست. اگر شما وضع مالیتون خوب باشه، پدر مادر شما با تو نه پولی میدن نه موافقت میکنن برای که تو رو از این ازدواج منحرف کنن. علاوه من مطمئن نیستم تو با این فهم و عقل و شعوری که داری با من صحبت میکنی اصلا تشخیص درست باشه. یعنی من اشکالم سر دومین قسمته، برای که تو سوالای عجیب و غریب میکنی، مثل من به تو بگم 2 به اضافه 5 چی میشه، 7 به اضافه 4 چی میشه، بعد من به شما بگم شما چیکاری بگی من دکترای ریاضی دارم، خب من چه جوری باورت کنم؟ من الان سوالم از تو این است، این سه تا چیز خوبی که این پسر داره چی عزیز؟
یکی این که خیلی پسر نجیبیه، خیلی مورد اعتماده، خیلی صادقه.
هر ستایی که گفتی یعنی که من یه دختر ترسانی هستم که به دنبال یه مرد بی ضرر بی خطر و نوکر میگردم. اینا که آدم سبب نمیشه به خاطر اون کسی با کسی ازدواج کنه عزیز. اینا همون صحبتی بود که شما میدونم برنامه رو شنیدی، همین امروز یکی دیگه گفت. ببین عزیز، تو به خودت نگاه کن که چرا از این آدم خوشت آمده. تو میتونی یه آدمی باشی که دلت میخواد با کسی ازدواج کنی که از او برتر باشی و سر باشی. برای اینکه تو آدم نگرانی هستی پس باید کنترل داشته باشی. پس میرم با یه آدمی که از خودم کوچیک‌تره، در حالی که دختری و ضمناً وضع مالی هم نداره، بعدم من از او بیشتر و بهتر میفهمم، تازه من لیسانس دارم و هنوز نداره، میرم با این ازدواج کنم. ای بسا تمام انگیزه تو برای ازدواج اینه که میخوای برتر باشی. بعد حالا یه دفعه متوجه شدی که این مشکل به وجود میاره. هم جلوی بقیه، هم جلوی خانواده، هم خودت مسئله داری. نه، یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کن. این دو سه تا چیزی هم که راجع به این پسر گفتی همش دوره یه محور میچرخید که اونگونه که تو به نظر من خودت راحت میتونی گول بزنی، چون خودت میتونی گول بزنی، این پسر به تو خیانت نمیکنه. همین.
نه خب فقط که مسئله خیانت نیست. خب اونم فکر میکنم مسئله مهمی باشه تو زندگی، نیست
عزیز؟ چرا چیزی که مطمئنی جواب من با تو یکیه رو به عنوان موافقت کل موضوع میگیری؟ معلومه کی میاد؟ تو ببین عزیز، ممکنه تو من بگی در دنیا کدام زن و مردیست که تو برگری بهش بگی دو جور شوهر داریم، همه چیزشون عین همه، یکشون خیانتکاره که خیانتکار نیست، کدوم انتخاب میکنی؟ به من بگو کدام زن و مرد ابلهیست که میره زن و مرد خیانتکار انتخاب میکنی؟ پس این چه سوالیست از من میکنی؟ بس نه صبر کن، صبر کن، تو بیخودی کوشش نکن، شما تو کوشش کن منو بفهمی. معرفم این است که اون به جای خودش، تو من بگو این پسر غیر از این نجابت و اینکه به تو خیانت نمیکنه که منو میرم از کجا این درآمده، سه تا چیز خوبش که تو عاشق شدی میخوای باش ازدواج کنی چیه؟ اونا که گفتی دور همین محفر میچرخی.
بگو کام خیلی آدم فهمیده، خیلی منو خوب میفهمه. بعد ما مشکلاتمون رو مثلا حالا یه سری مشکلات که برای خیلی واسه هر دو نفری پیش میاد خیلی راحت با هم مشکلاتمون رو حل میکنیم. به نسبت بقیه دوست دختر پسرها که من اطرافم میبینم، میبینم که خیلی راحت میتونیم با هم کنار بیایم، مشکل آنچنانی با هم نداریم.
اصلا کل رابطه شما اشکال بوده عزیز، که تو مشکل آنچنانی ندارید. این که تو رو میفهمه یعنی چی؟ یعنی به میل تو عمل میکنه.
نه خودش اصلا به میل من عمل نمی کنه. او کاملا خودشه، منم کاملا خودمم. هیچ فیلمی هم واسه هم بازی نمی کنیم، اصلا هم نمی خواهم خودمون جلو هم خوب نشون بدیم. فقط این چیزیه که واقعا به ذهنم می رسه دارم بهتون میگم که تو این 4 سالی که با هم دوست بودیم، هر دوتاییمون یعنی بیشتر لحظه هایی که با هم بودیم همش دلمون میخواسته با هم باشیم، هیچ کدوم به زور نبوده یا وابستگی بی خود نبوده. فکر میکنم
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من 2 تا خواهر دارم.
چند دو تو بچه آخری با چه فاصله ای هستن اون دوتا؟
خواهر اولم 5 سال ازم بزرگتره، خواهر دومم هم 2 سال.
اوکی. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون هم یه برادر کوچیک‌تر داره.
چقدر فاصله دارن با هم؟
برادر کوچیکش فکر کنم الان کنکوریه.
خب حالا اگر من از این دوست تو بپرسم دو تا عیب و ایراد تو چیه، به من چی میگه؟ یعنی از چه چیز تو خوشحال نیست، ناراحت، ناراضیه؟
به من میگه که قدی.
حالا فهمیدی وقتی که میگم تو فقط به این دلیل از این خوشت اومده که زیر نظر تو، ولی که تویی که فرمانده ای تو اونجا، دیدی اولین حرفی که زدی این بود؟ تو بچه آخری، برات بسیار مهمه که چه اونم بچه اوله، ترکیبتون اتفاقا خوبه، فقط این آغاز کاره که تو فکر کنی اون در اختیار توه. عیب دیگه ای که روی تو میذاره چیه؟
خیلی وقتا ازش پرسیدم ولی همیشه میگه، بعد وقتا به میگه که روی چیزای بی خودی حساسی. ولی
به همجاز که هم گیر میدی هم قدی. خب دقیقا هم حرف من با تو از اولش همین بود که تو فقط میخوای اون در مقابل تو هیچی نباشه، تو هم گردن کلفت محله باشی. تو برای بچه آخری، مشخصت اینه که برات مهم اینه که یه کسی قدرت تو رو، توانایی تو رو، اختیار تو رو، اقتدار تو رو، حالا اتوریتی و پاور هر دوی تو رو بپذیره عزیز. ولی من حالا تو داستان رفتن به مسئله کانادا از کجا در اومد؟ موضوع کانادا چیه؟
کانادا من خواهرم ازدواج کرد، خواهر وفاتیم ازدواج کرد، رفت کانادا زندگی میکنه. با اومم اقدام کردن، فکر میکنم که تا 1 سال دیگه احتمالاً کارمون درست بشه.
یعنی کارتون درست چه معنیش چیه؟
یعنی که بریم کانادا زندگی کنیم دیگه.
کیا؟ هر 5 نفر شما یعنی خانواده شما همه با هم دارید میرید؟
بله.
اوکی.
از 4 نفر بخاطر اینکه خواهر
رفته. متوجه هستم. حالا این دوست تو موافق با اینکه از ایران و خانواده‌اش جدا بشه یا نه؟
خودش دوست داره اگه موقعیتی باشه باشه بره جای دیگه زندگی کنه. ولی خب از نظر مالی هم واقعا مشکل داره.
خب معلومه، نمیدونم البته مقررات و قوانین کانادا چیه. شما اگر با هم ازدواج کنید او میتونه با تو بیاد؟
بله، ازدواجی که از طریق یعنی مهاجرتی که از طریق ازدواج بشه واسه کانادا خیلی راحت تره.
حالا سوال من از تو این است که پدر مادر تو با این ازدواج موافقت میکنن؟ تا الان فردا بریم؟
من بابام نمیدونم.
چی عزیز؟
چی گفتین شما؟ نه.
حرف این است که پدر و مادر تو با این ازدواج موافقت میکنن؟ اگر همه اطلاعاتو بدونن، یعنی بگی این پسر است با این مشخصات، اولا اون رو میشناسن یا نه؟
پدرم نمیشناسنش بخاطر اینکه خب نمیتونم بهشون بگم و اینا.
نه میدونی که بس ببین، پس ببین چه ازدواجیه که تو 4 سال از پدرت پنهان کردی، پدرت هم ازش خبر نداره.
خب بخاطر اینکه پدرم،
من نمیگم چرا، من راجع به پدرایی رو عزیز من میخوام بگم، تو چرا چقدر به قول معروف تو لالالندی؟ تو دو دنیای ذهنیت هستی. تا بری به پدرت بگی من میخوام با همچین دو پسری ازدواج کنم که هیچی نداره، به تو فکر کن جوابش چیه؟
میگن نه.
خب پس تو چرا جو کدوم ازدواج داری حرف میزنی؟ وقتی میگم واقع بینانه نیست، نیست عزیز. شما دو تا
میگن نه، ولی من اگه بخوام خودم پای همه چیز وایسم و اینا که میتونم ازدواج کنم. اگه خودم مطمئنم که کارم درست.
عزیز منم اگر مردم دنیا خوب بشن هممون میتونیم راحت زندگی کنیم. اگر یعنی چی؟ اگه تو بخوای، اگر بخوای یعنی چی؟ تو فکر کردی پدر تو میگه اگه بخوای ولت میکنم؟ آخه تو فکر می‌کنی که دو تا شرط داره، یکی پدرت مخالفه که اگر تو بخوای، پدر تو در نخواستنش 100 تا سنگ و 1000 تا مسئله جلوی تو میگذاره و میندازه و حتی مانع میشه، سوار هواپیما میکنه برات کانادا. آخه تو یه جوری اصلا حرف میزنی، من نمیدونم اصلا تو کدوم دنیایی، چقدر تو خیالاتی هستی بچه آخری. اصلا تو
خیالاتی نیستم
عزیزم، خیالاتی هستی، برای که تو این حرف آدم مثل این که من برگردم بگم اگر فردا صبح من دکتر شدم میتونم جراحی کنم، آخه این اگره، اگر معناش این است که یه آپشنیه، یه راهیه در مقابل من. کدوم اگر؟ اگر من بخوام، یعنی تو شما تو خانواده هستی اگر پدر گفتی نه من میخوام با این زوج، شما میگی خب دخترم مبارک باشه؟
نه شما گفتین از نظر مالی
بهش بگین. بحث مالی بحث من نیست. روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
شرمنده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه گذاری در انرژی و ریال استیت سیندیکیشن فراهم نموده. من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
دکتر شافرک کمره‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%، 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. آقا ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل رو دارم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
Attention diabetics, if you are covered by Medicare,
free home delivery of your testing supplies is a phone call away. We make it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. We provide free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a free meter with the newest alternate site testing technology with your first order. Finally, pain-free fingers are a phone call away. 800-344-2066. 800-344-2066. Advanced Medical Support is America's choice for free home delivery of diabetic testing supplies to Medicare patients. Call now. 800-344-2066. 800-344-2066. That's 800-344-2066.
شنوندگان عزیز، رستوران کریوینگز در شهر تارزانا افتتاح شد. کریوینگز ورلد فیوژن استیک هاوس اند لاونج 818-881-7111 با بیش از 30 نوع استیک و کباب از سراسر دنیا که سر میز برایتان سرو می شود. بار و لاونج زیبا شیک در فضای رمانتیک. کریوینگز از چهارشنبه تا شنبه تا ساعت 1:30 بامداد باز است. If you're craving steak, experience Cravings Steakhouse. 818-881-7111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. خب ببین عزیز، ببین من به تو بذار نظرم بگم. تو عزیز یه دختری هستی با یه ویژگی های روانی خاص، فرزند آخر خونه و به دنبال امنیت، با پدری که با وجودی که با یه پسری 4 سال دوستی و فکر ازدواج باش داری، حتی پدرت از حضور و وجود این خبر نداره، نشون میده چقدر تو این خونه پنهان کاری. این پسرم از تو تازه 2 سال کوچیکتره، شرایط و وضعیت مالی بدی هم خانوادهش داره و خودش هم فعلا چیزی نداره. ضمناً خانواده تو به دنبال اینه که ظرف 1 سال آینده بره کانادا. پدر تو اگر بدونه که تو میخوای با این آدم ازدواج کنی 100% باش مخالفت میکنه و برخلاف تصور تو، با اینکه تو بگی من میخوام، به نظر من تسلیم تو نخواهد شد به 2 دلیل. یکی اینکه این نوع رابطه‌ای که داری برای من توصیف میکنی و کانادا و پنهان کردنش نشون میده، دوم اینکه احتمالاً تو رو قانعت میکنن که این به دردت نمیخوره. تو هم درباره این پسر به من چیزی نگفتی. تنها چیزی که گفتی این است که چون او به نوعی مال توه، در اختیار توه، به توی امنیت و آرامش موقتی میده. اونم که نظرش درباره تو این است که تو قدی و در حقیقت نمیدونم حساس و چنین و چنان. من فکر میکنم بهترین کار این است که شما دوتا قبل از اینکه بخوای خودت رو با خانوادت و بقیه به در سر بندازی، یه روانشناس خوب پیدا کنید، چند جلسه دوتایی برید پلوش، ببینید شما دوتا به درد هم میخورید یا نه. اگه به درد هم میخورید و واقعا هم دیگر رو دوست دارید، پای هم بیستید و تو هم پای این پسر بیست. ولی اگر نه، که به نظر من متاسفانه احتمالش دومیه، بی خودی خودت و زندگی و خانوادت رو به هم نریز. ولی بهترین کار این است که یک کس دیگه هر دوی شما رو ببینه، با هر دوی شما صحبت کنه، ببینه کی هستید، چی هستید، از کجا میاد، کجا میخواید برید، چند اندازه با هم در کلیاتی که زندگی رو میتونید باش بسازید با هم هماهنگید. ولی این داستانایی که تو برای من میگی بیشتر به یه پسر دختر بازی شبیه که او احتمالاً بچه است که یه ذره به دلیل آسیبا و فشارا و وضعیتی که داره خیلی عاقبت‌اندیش و مواظب و مراقب و نسبتاً عاقله و ضمناً با تدبیر کار میکنه. تو هم فرزند یه مقدار تخیلی و خیالاتی که توی خانواده‌ای هستی که کاملاً پدری که وضعیت مالی خوبی داره اوضاع رو در کنترل داره و حالا میخواد راهی کانادا بشه. اینا به من این پیامو میده که شما دوتا باید مطمئن بشید به درد هم میخورید و حال و احساسی که دارید واقعیه، میتونه روش آدم حساب کنه و براتون میمونه. بعد میتونید پای ضرر و زیان و جنگ و دعواش اگر ضرورتی با خانواده پیدا کرد بیستید. ولی الان به نظر من اگر همین اطلاعاتی کسی به من بده و بگه نظری بده که این رابطه درست و خوبه، جواب من این است که نه. بلکه از حرفایی هم که از تو شنیدم و نوع برخوردی که با موضوع میکنی، به نظر من خیلی واقع بینانه و مسئولانه نیست و چون واقع بینانه و مسئولانه نیست احتمالاً دیر یا زود با مسائل مشکلات جدی روبرو میشید، مخصوصاً که عملاً این مسائل مشکلات هست. وضعیت مالی او، سفر احتمالی شما به کانادا، ثروت متفاوت خانواده شما دوتا با هم، فاصله سنیتون رو من مسئله ندارم ولی جوانیتون رو مسئله دارم. مثلا با ازدواج قبل از 26 سال راحت نیستم، این پسر 19 ساله پشت راه افتاده تصمیم گرفته میخواد زن بگیره. خب اینا
نه اون موقع که نمیخواد زن بگیره.
خب تو میدونم مطمئن بودم که این جواب من میدی، یعنی علت این که این جواب میدی خب. یعنی الان 15 ماه 15 روز تصمیم گرفته میخواد ازدواج کنه با تو عزیز.
نه هنوزم اون که یه جورایی ما تصمیم ازدواج نگرفتیم راستش بخوام، ولی
اصلا نه سوال من این است که او میخواد با تو ازدواج کنه یا نه.
خواستن که بله.
لعنتی، چه مدتی است که میخواد اگر پدرت موافقت کنه بره به خواستگاریش حاضر شوهر تو بشه؟ نه جواب منو بده، جواب منو بده. چه مدتی است که اگر پدرت تو میرفت میگفت پسر عزیز من چون شنیدم دخترم عاشق توئه خواستم از تو خواهش کنم دامادی ما رو بپذیری، چه مدت تو این 4 سال کی اگر میرفت قبول میکرد؟ من مطمئنم حتی 3 سال قبل وقتی این پسر 20 سالش هم نبوده بازی در نمیاد. اون موقع میگفت نه من هنوز مطمئن نیستم.
آره به خدا موقع من
کی خلاص تو که حالا بخوای جواب بده بدی، من بگو از کی تا چه مدتی است که حاضر با تو ازدواج کنه و اینو میخواد.
فکر میکنم که هر دومون دور و بر مثلا یک سال و نیمه که به این.
بنابراین وقتی بوده که 22 سالش بوده، پسر 22 ساله وقتی این تصمیم گیریاش نیست. حالا سوالت از من چی عزیز؟
سوالم اینه که
چی کار کنم؟ بهترین کار این که برید دکتر دوتاییتون با هم نه تنها، حداقل 10 ساعتی برید با دکتر. دکتر ممکنه به شما بگه شما برای هم خوبید یا نه. نه اینکه او بگه به ازدواج، بگه این مسئله دارید، این جنبه‌های مثبت رو دارید، جنبه‌های منفی داره این رابطتون. بعدن با چشم باز حالا که چراغ روشن شده میتونید خوب همدیگر رو و خودتون رو کنار هم ببینید، تصمیم بگیرید که میخواید با هم ازدواج کنید یا نه. به همین سادگی، راهی غیر از این نداری عزیز.
این رابطه فکر میکنین اگه ما یه مشکل جدی داشت، نه حالا از نظر ازدواجی، از نظر رابطه خودمون دوستا که ببینیم تفاهم داریم یا اصلا مسیر زندگیمون یکی هست یا نه، اگه که مشکل جدی داشت تو این 4 سال خودشو نشون نمیداد؟
نه، وقتی آدم میخوان خودشون رو گول بزنن تو 14 سالم نشون نمیده. آدمایی هستن که بعد از 24 سال متوجه میشن ازدواجشون از آغاز اشتباه بوده. عزیز من، آخه شما که چشماتونو باز نکردید که دنیا رو ببینید، توی من همچی چیزی رو نشون ندادی عزیز. اصلا من تعجب میکنم از تو. این استدلالای عجیب و غریب تو چیه که چون تو این 4 سال او در خدمت تو بوده؟ کجای کاری دختر؟
راست کنم یه ذره شما بدبین شدین به این قضیه.
من معلومه به تو بدبینم، برای که کاملا تو 20 تا علامت به من دادی. من اگر پول تو رو برشتم بهت ندادم، کیف تو بردم، ماشین تو گفتم بهت ندادم، آمدم خونت یه قالی تو بردم، بعد من به تو بگم تو نسبت به من بدبینی؟ آخه تو 20 جا به من نشون دادی، 10 جا مشخص نشون دادی که واقع بین نیستی و بعدم زندگی پنهان کارانه تو اینو نشون میده. تو دختری که میخوای جلوی بابات بیستی با یه همه آدم ازدواج کنی، 4 ساله با این آدم دوستی، نه بابات فهمیده که اونقدر تازه به مواظب زندگی شما باد باشه و نه تو جرأت کردی بهش بگی.
خب خیلی سعی کردم مواظب باشم که نفهمن دیگه.
عزیز من، دختر من 4 سال با یه پسر دوست، من باید پدر خیلی یا بی‌اعتنا یا نادانی باشم یا ابلهی باشم که نفهمم دخترم با کسی رابطه داره یا نه؟ اونم تو ایران؟ اونم دختر 25 ساله اونم دختر 25 ساله که احتمالاً 10 نفر برای خواستگاریش اومدن و این گفته نه پدر تو اصلا نفهمیده موضوع چیه. بابای والا، وقتی میگم تو دنیای لالالند و تو خیالات هستی قبول کن قربونت، تو داری دفاع از یه چیزی میکنی که اصلا دفاع نداره. تو بگو من اینو دلم میخواد، من میفهمم. من با هیچ آدمی که بگه اینو دلم میخواد و دوست دارم اصلا بحث ندارم، ولی اگر گفت میخوام بحث بکنم باش بحث دارم. تو رو خط نمیدی من بگی من این پسر رو میخوام، مبارک باشه، خدافظ. تو اومدی من بگی اشکالات چیه؟ من میگم جان
میگم که فقط دلم، اونو که دلم میخواد که خب اگه دلم نمیخواست که زنگ نمیزدم به شما. دلم میخواد اونو، معلومه که بعد 4 سال خب هم دوستش دارم، همین که اینقدر فکر میکنم بهش اعتماد دارم.
اینقدر هستی که حتی حرف منو نفهمیدی. من بحثم این نیست، بحثم این است که دلت اگر میخواد بحث راجبش بکنی تلفن کردی برا دلت، من که میدونم تو دلت میخواد. من که اصلا
نه دلم میخواست فقط که دلم یه دلتی که به شما زنگ زدم.
به نظر من بهتره بری پلوی روانشناس که او هم باشه، دوتاییتون رو ببینه، ممکنه همون بعد از ساعت اول دوتاییتون به این نتیجه برسید که این کار اشتباه دوتاییتون، یا بعد از 10 ساعت یکیتون به این نتیجه برسید یا نه، یا بعد از 10 ساعت هر دوتاتون به این نتیجه برسید که نه ما به درد هم میخوریم، پای هم هم میستادیم به هر هزینه. اون وقت
بعد اگه که رفتیم پیش روانشناس، روانشناسان به نظرش این قضیه اوکی بود و مشکل خاصی نبود،
به نظر شما بحث من مشکل نیست، بحث من این است که شما باید برید با نامولایرمات که پدر تو و خانواده تو هستن بجنگید. ولی ببین الان با سرز تو داره کجا میره؟ تو هنوز متوجه نیستی که مشکل تو چیه. مشکل تو این است که مطمئن بشی به درد هم میخوری یا نه. اگر شما به درد هم میخورید که من کاملا شک دارم، بعد پاش بیستی هر کی مخالفه باش، ولی به اونجا نخواهید رسید. اگر روانشناس خوب باشه
خیلی جنگ و دعوام اخه ندارم
یا میدونی من چی از زمان دلم میخواد این خلبانی بکنم، ولی اصلا نمیخوام برم تو هواپیما. من وقتی که به تو میگم تو 20 تا علامت به من دادی که اصلا این کاره نیستی، باور نمیکنی منو عزیز. قبول کن این برنامه امشب پخش میشه، لطفاً لطفاً ضبطش کن، یکی دو دفعه بشنو، با دو تا دوستت بشین بشنو، با دو تا دوستت بشین، دو تا دوستت یه ذره عاقلن نه مثل تو عاشق، بشنوش، به تو نشون میدن که برو اون راه. من مخالفتی ندارم با رابطه و ازدواج شما، شرطش اینه که به خودتون ثابت کنید که کار شما درسته، بهترین کار انتخاب یه روان شد. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آره یه سوال دیگه میتونم بکنم؟
بفرمایید.
یادم رفت.
مواظب خودت باش. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
من یه نوه 9 ماه و 20 روزه دارم، پسره، که از 6 ماه و نیمگی شروع کردم بهش غذاهای پوره دادن، سبزی و این چیزا با میوه، و در 8 ماه و نیمگی این دیگه هیچ غذایی نمیخواست بخوره، هر چی میخورد تف میکرد. بعد از 2 روز شروع کردم بهش یه خود غذاهای یه خورده زخیم تر دادم که دیگه پوریش نمی کردن، ولی خب یه خورده لهش می کردن. بازم اینا رو همینجوری از اون موقع تا حالا، الان 9 ماه و 20 روزشه، از اون موقع تا حالا هر چی می خوره تف می کنه، تو دهانش می گیره، ولی بعضی موقع هم آبش رو می خوره تفالش رو تف می کنه، بعضی موقع هم همش رو تف می کنه. این در حقیقت خیلی غذا نمی خوره. اون موقع ها اگر روزی هر وعده مثلا 6 تا 7 اونس غذا میخورد 3 وعده در روز، ولی الان مثلا اگر بخوره میبی 2 تا 3 اونس میخوره هر وعده. بعدنم
خب وزنش الان چطوره؟
الان وزنش 18 پوند و 3 اونسه.
نه خب یه ذره کمه.
قدش هم 28.
نه وزنش کمه. دکترش معتقده روی چارت چجوری نشون داده میشه؟
برای قدش 50% تاله، برای وزنش 25%.
خب احتمالاً مشکلی داره، من نمیدونم چه هست. آیا غذاهایی که بهش میدارن غذاهایی بود که بچه دوست داشت، یا غذاهایی بود که پدر مادر فکر کردن خوبه بچه بخوره؟
والا غذاهایی که اول پوره بود میخورد همه رو دوست داشت، همه سبزیجات، مثلا سبزی‌ها رو دونه دونه میپختن و پوره میکردن بهش میدادن، مثل
حالا نه کاری نرم. خب چرا همونو ادامه میدادن که وقتی اونایی که دوست داشت چرا بهش نمیدن؟
ولی همونم در سن 8 ماه و نیمگی اصلا دیگه 2-3 روز غذا نخورد، همونجوری تف میکرد، ولی خب در حال دندون در آوردن
هم بله همون میکرد. اولا یه دلیلش میتونه مسئله درد دندونش باشه، چون بعضی وقت بچه‌ها مشکلشون درد دندونشونه که اینو بدون اینکه بدونن به اون چیز مرتبط کنن. بهترین کار همین است که در این گونه موارد دوربری اصلا هیچ اعتنایی نکنن. یعنی اگر شما به روح خودتون نمی آوردی، چون بچه استدلال میکنه که این درد من مال این غذاست، پس تو فش میکنه، نتیجه هم نمیگیره که هنوز درد ادامه داره، بلکه برخی از اوقات ممکنه فکر کنه که حتی آرومترم شده، برای که اینجه درد یه نواخته، بچه میتونه توجهشو به چیز دیگه معطوف کنه. من اینو میفهمم. دومی که تغییراتی در این بچه به هر دلیلی پیدا شده، من نمیدونم، دکترش میدونه، ولی این کار یه مقدار جنبه پزشکی داره. شما فکر نمی‌کنید که پدر و مادر کاری باش کردن؟ مثلا آیا تو همون خونه بوده با همون ارتباطات یا مثلا جایی بردنش و آوردنش؟
هیچ جا، همه چیز طبق همون سیدی که شما گفتین همون جوری رفت.
حالا سوال من ازتون این است که فرزند اولشونه، درسته؟
بله.
پدر مادر چند ساله هستن؟
مادرش 33 سالشه، پدرش 37 سالشه.
اون وقت تو خانواده پدری و مادری مشکل جهاز هاضمه و تغذیه و اینا به صورت یه بیماری و گرفتاری بوده؟
تا اونجایی که من میدونم نه.
آیا هیچ مسئله و مشکل دیگه بوده که بشه به ارث مرتبطش کرد؟
نه.
نمیدونم عزیز، برای که به نظر من بیشتر یه مقدار اطلاعات بیشتر میخواد که چه اتفاقاتی افتاده یا این چیزایی که بهش میدادن چی بوده یا چه هست. الان اگر کدوم غذا رو بهش بدن احتمالاً راحت میخوره؟ چه غذایی رو؟
تنها چیزی که بهتر از همه میخوره همون اوتمیل صوباشه که همین اوتمیلای معمولی که میجوشونن براش درست میکنن. مثلا اگه دو آنس سه آنس بخوره ازش. ولی
خب اگر مثلا دو سه ساعت بعد بهش بدن باز میخوره؟
نه دیگه، مثلا سه وعده در روز بهش میدن.
چرا سه وعده؟ چرا شش وعده نمیدن؟
بیشتر بدن.
آخ ببینید، بچه‌ای که بچه‌ها راحت تو این سن و سال به راحتی میتونن در روز 7 دفعه غذا بخورن. چه اشکالی داره 7 تا 3 ساعت یه فاصله بین دو تاش هم اینقدر بشه که بشه 6 7 ساعت.
در بین اونم شیر مادرش هم میخوره.
من فکر نمی‌کنم بچه مسئله‌ای داشته باشه. شاید کمی وزنش کم باشه که کمی هست. ولی اون رو واقعا باید با پزشک اطفال صحبت کرد. من فکر کنم ماجرا بیشتر جنبه پزشکی داره و ایشونه که اطلاعاتی داره و میتونه یه کمکی بکنه. اگرم مشکل جهاز هاضمه پیدا نشده یا اگر آزمون و آزمایشی هست ایشون میتونه بده و بکنه. من نمیدونم. ولی دلیل نره خودتون نگرانش کنی، چون هیچ معنای خاصی نداره.
برگردن دوباره همون غذاهای پوره رو بهش بدن، فکر میکنین اشکال داره؟
به هیچ وجه. به هیچ وجه. ببینید قاعده غذای بچه اینه که هر چی میخوره باید بهش داد. غذای خوب رو هر چی میخوره، هر وقت میخوره، به هر صورتی میخوره. ما اصلا تنها قانونی که من باش اگر پدر و مادر به بچه بدن باش من مثلا غذا رو 3 ساعت به 3 ساعت بخوره. همین، تنها اینکه توی فاصله باشه که نخور، یعنی همینجوری مرتب بهش غذا نده. و الا همچین بچه رو بهش 6 دفعه غذا بدن، 6 تا 3 ساعت 18 ساعت، یه دفعه هم 6 ساعت وسطش بخواد. و بعدم غذایی که دوست داره هر چی هست. ببینید ما اول قراره بچه رو عادت بدیم به خوردن غذا که اینو احساس کنه انتخاب خودش دوست داره، بعد میشه به تدریج غذاهای بهتر رو بهش به یه نوعی معرفی کرد و چشایی و بویاییش رو تغییر را در مسیری که غذای خوبه. ولی این کار باید به تدریج صورت بگیره.
الان هم مثلا چون همین که نمیخوره به غذاش مثلا یه ذره نمک میزنن، یه ذره مثلا صبح تو اوتمیلش دارچین میزنن که مثلا بخوره.
هر کاری که میکنه، هر کاری که اون دوست داره باید براش کرد، فرق نمیکنه. بنابراین بعدم پزشک کمک. ولی خودتون نگران نکنید. من فکر کنم اصلا نگرانیتون بیهوده است. یعنی بچه‌ها بعضی وقت برای اینکه دو سه ماه یه بازیای در میارن بعدم ول میکنن. ولی وقتی توف میکنه اصلا محلش نذاری. ولی اگر پوره میخوره و راحت میخوره این کار بکنید. بعضی وقت هم ممکنه مسئله لوزه و میناش باشه، قورت دادن براش مسئله است. چون بعضی از بچه‌ها این مشکل رو دارن. و همین که عرض کنم واقعا کار پزشکیه.
بله.
به هر حال مواظب خودتون باشید.
یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر. الان هم که تقریبا 9 ماه و 20 روزشه هنوز 4 دست پا نمیره، هنوزم خودشو بالا نمیکشه.
خب این مسئله است. این به نظر من احتیاج به کمک داره. یه ارزیابی میخواد. ممکنه یه ذره عقب ماندگی در یه زمینایی باشه. همینی که من عرض میکنم پزشکی مسئله. پزشکش با
ایشون میگفتش که اگر مثلا میخواین ببرینش فیزیکال تراپی برای
نه من تا تشخیص رو ندارم، نمیدونم تشخیصش رو باید بدن. با یه دکتر دیگه هم مشورت کنید. این کار رو پزشکی بهش نگاه کنید، شاید مسئله حل بشه. واقعا مسئله رو
وقتی که 3 ماهش بود خودش برمیگشت رو شکمش و از رو شکمش برمیگشت رو پشتش. یعنی خیلی زود شروع کرد این کار.
من نمیدونم از
این الانم خودش رو مثلا هر جا که میخواد بره رول قل میخوره.
نه من فکر میکنم این اطلاعات شما منو کمک نمیکنه. نمیخوام بهتون اطلاعات بدم. من فکر میکنم این رو با از طریق یه پزشک متخصص پیش ببرید. مسئله روانی هم براش درست نکنید. یه بحث فیزیکی معمولا هم میتونه هیچی نباشه یا با یه کمکی حل میشه. خودتون هم اذیت نکنید. همجوری مادر بزرگ خوب و مهربون بمونید. بدون نگرانی. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
قربان شما. شنگ رجمن با ما باشید.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان به نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای بیژن مخانی با تلفن 213-749-5107 213-749-5107 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانیان.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
اطلاعیه از کلیه کسانی که در چند سال اخیر پمپ بنزین و یا کارواش خریده و معامله را بر مبنای شرایط فروشنده انجام داده‌اند و پس از مدتی متوجه شده‌اند که به هنگام ارزیابی یا اپریزال در مورد فروش ماهیانه اسناد قلابی تدوین شده و یا در ارائه اسناد بانکی و یا ثبت در اسکرو حقشان پامال شده و فریب خورده‌اند، جهت دستیابی به حقوق حق و ضایع شده خود تقاضا می‌شود با تلفن‌های 310-650-5225 و 310-985-0900 و 310-985-0900 با ما تماس بگیرند. ما گروهی از قربانیان این گونه کلاهبرداری هستیم که به دنبال حقوق پایمال شده خود می باشیم. به ما بپیوندید تا ضرر و زیان خود را جبران کنیم.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
یک شنبه همین هفته ساعت 3 بعد از ظهر دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه مطالبی در مورد کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو و کاهش وزن به طور طبیعی با شما در میان می‌گذارد. 1-800-555-8259 یک شنبه همین هفته ساعت 3 بعد از ظهر.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم If I Were Young رو روز شنبه 28 فوریه در شهر سانتا مونیکا خواهم داشت. به دلیل اینکه برخی از دوستان نتونسته بودن تشریف بیارن، این برنامه رو دوباره تکرار خواهم کرد، فقط با این تفاوت که در UCLA فرصت 2 ساعت و نیمه بود و اینجا خوشبختانه فرصت 5 ساعته دارم. 3 تا 8 روز شنبه 28 فوریه اگر جوان بودم، فردای اون روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر کنفرانس خانواده تک سرپرست، تک همسری، سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ رو خواهم داشت و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، باید و نباید هایی که زندگی رو میسازه و یا میتونه ویران کنه. هر سه کنفرانس در هتل کاسو دل مار در شهر سانتا مونیکا، 1910 خیابان پیکو، در چسبیده به دریا در ساحل، هتلی بسیار شیک و زیبا. کارت ورودی $30، علاوه بر این که از کنفرانس های من میتونید دریافت کنید، millyticket.com رو میتونید بهش سری بزنید، ملیش الش دبل ال هست، در اختیارتون قرار خواهند داد. ضمناً کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، سوپر ارواین در ارواین و کیو مارکت در ولی مراکزی هستن که علاوه بر اینکه سی دی و دیویدی های من رو دارند، در این حال این تیکت ها رو میتونند در اختیارتون بگذارند و اگر ماند البته دم در، ولی فعلا وضعیت چنین هست. شنبه 28م اگر جوان بودم 3 تا 8 بعد از ظهر، 11 تا 3 بعد از ظهر روز یک شنبه اول مارچ، سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ 5 تا 9 بعد از ظهر، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همچنین به آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6م مارچ درست هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و با جمعی از دوستان و هنرمندشون دو شب کنسرت خواهند داشت. آقای هادی خرسندی هنرمند، نویسنده و طنز پرداز خوب و عزیز در این سفر با ما هستند و برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و هزینه های بسیار برنامه های فارسی و ایرانی، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
عصرتون بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر من می‌خواستم نظرتون راجع به تولد خانم پرشقلو بچه به دنیا آوردن، مخصوصا از دو جنبه می‌خواستم لطف کنین نظرتون بگین. یکی از نظر این مادری که با سن 35 سالگی بدون شوهر و قبل هم 6 تا بچه به دنیا آورده از طریق همون اندیترو و 3 تا بچه‌هاش هم طور که میگن از نظر
فیزیکی هم
بله عقب، بله، و همچنین از نظر کلینیکی که این برنامه رو اجرا کردن، با وجود اینکه میدونستن که شرایط این خانم چطور هست و اینطور که الان تو مطبوعات میشن مخصوصا در تلویزیون دارن صحبت میکنن، دارن از موضوع آن اتیکال صحبت میکنن، طوری که یعنی دکتری که با وجود دونستن این موضوع چرا 8 امبریو رو گذاشته برای این ویترو، و اینو میخواستم چه از نظر یه کسی که این پروسیجر روش شده از نظر منبعض منتالی چطوره، و از نظر یه پزشکی که این عمل رو انجام میده نوین که ممکنه الان صحبت از آن اتیکال بودن میگن و حتی ممکنه لایسنس شدم از دست بدم و متاسفانه خیلی هم میدونن که کی هستن. من اسم دارم
من...
دوست کنین اگه اجازه میدین من از رادیو گوش کنم بهتر میتونم بشنم.
خواهش کنم. تمنام عرض کنم من متاسفانه جزئیات مطلب رو نمیدونم، یعنی بسیار بسیار کم میدونم، بنابراین اطلاعات من در این زمینه کمه. اما بر اساس مطلبی که شما فرمودید و اطلاعاتی که هست، اگر مادری است 6 تا بچه داره و 3 تا بچه‌ش هم ریتاردده، همسر هم نداره، فقط باید یه بیمار کامل روانی باشه که بخواد بچه دیگری داشته باشه، حتی یک دونه، چه رسته به این که بره از طریق تلقیح مصنوعی و پیشنهادی رو که پزشکش بهش میده یا درخواستی که میکنه بیشتر از یکی دوتا بچه بخواد. من نمیدونم، ما حق داریم خودمون آنگونه که میخواییم زندگی کنیم، ولی وقتی درباره زندگی دیگران هست ما قرار نیست تصمیم بگیریم. من نمیتونم به عنوان پدر و مادر برای فرزندم تصمیم بگیرم. اون نه شیء، نه ملک منه، نه مال منه، نه بنده منه، نه موجودی است که من خدای او باشم. من نمیدونم. من هنوز مسئله‌ای که در این زمینه دارم که شاید با من آشنا باشید اینه: پدر و مادری که تصمیم میگیرن فرزندی به این دنیا بیارن، باید بدونن که دارن یه تصمیمی برای دیگری میگیرن و این تصمیمی که برای دیگری میگیرن یه حداقلی از یه اصولی که واقعیت هست و مسئولیت و اخلاق باید درش باشه، و از اونجایی که 2 تا 3 تا بچه رو با فاصله 20 تا 35 ماه، چرا تأکید میکنم، میشه دانست که معمولا نوع بهتر خانواده است با خانواده‌ای که یه دونه فرزند داره، مسائل و مشکلات خودش رو خواهد داشت، 4 تا بچه هست، مسائل و مشکلات خودش داره، به 5 که میرسه تقریبا غیر ممکنه که پدر و مادر بدونن آنچه که نیازه روانی و احساسی و عاطفی و حتی ادراکی کودک رو بتونن برآورده کنن. از عهده مادر بر نمیاد. بنده بارها عرض کردم مثل اینکه آدم در آن واحد بخواد دو تا ماشین رانندگی کنه. این کار شدنی نیست. بنابراین وقتی که بنده موافق 4 تا بچه هم میشه گفت نیستم، حالا شما من بگید 6 تا بچه، بعد من نمیفهمم ماجرای بچه احتیاجی به مسئله پدر و مادر داره. تو بانوی عزیزی که شوهر نداری میخوای یه مقدار بچه بی پدر رو، فقط همین که پدر نباشه رو چجوره بار بیاری در یه جامعه؟ بعد تویی که 6 تا بچه داری که حتما به اونا نمیرسی، تازه اونگونه که شما فرمودید، منم شنیدم 3 تا از این بچه ها ریتارده در عقب افتاده هستن، یه همچی موجوداتی به وجود میاری که اینا کار مضاعف دارن تو این سن و سال که هستی و حتما از عهده اداره اونا بر نمیای، بچه دیگه اصلا برای چی میخوای در حالی که شوهر نداری، اونم از طریق تلقی مصنوعی؟ یعنی اصلا فقط یه بیمار، یه دیوانه، یه ابله میتونه به موضوع اینجوری نگاه کنه و بعدم هیچ مسئولیتی رو برای اینکه دیگری هم وجود داره، یه موجوداتی رو میارم که نه تنها میتونن رنج ببرن، نه تنها میتونن بدبخت و بیچاره و وامونده باشن، میتونن به بقیه هم آسیب بزنن، برای که کسانی که به دیگران آسیب میزنن موجوداتی هستن که خودشون آسیب زدن، به دیگران آسیب میزنن. بنابراین وقتی که به اون مادر میرسه، اصلا نه مادری براش قائل هستم، یعنی حتی اون امتیاز مادری که برای بچه اولش هم داشته به نظر من از دست میده، که برای اینکه به حریم حقوق اون بچه هم تجاوز میکنه. بارها من درس کردم که پدری و مادری هنر نیست، رابطه جنسی هیچ زحمت و دردسر بزرگی در شرایط عادی نداره که انسان فکر کنه به خاطر اینکه حامله شده یا کسی رو حامله کرده حالا واقعا چه بزرگواری فرمودند و چه زحمتی کشیدند. این شماره 1. دوم، اگر یه آدمی دانا و مهربون باشه، هیچ لذتی هم در دنیا بهتر و برتر و بالاتر و خدمتی هم از این مهمتر نیست که فرزند رو کنار خودش رشد بده و تربیت کنه و خودش باش رشد بکنه. پس بنابراین اونش هم خبری نیست. بنابراین به همین جاست که من برای پدر و مادرها، با وجودی که میدونم بعضیا دوست خوشحال نخواهند شد، حقی قائل نیستم، برای که کاری نکردن، بعدم از زحمت کشیدن نشون دهنده نادانی و نامهربانیشون بوده یا شرایط بد بوده، به بچه‌ها چه ارتباطی داره و تازه به اونا هم آسیب زدن. پس بنابراین وقتی پرونده رو و موضوع رو شما این گونه میبینید، شما جز این که با یک آدمی که اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه و بعدم شرایط غیر عادی بیمارگونه داره، بیمارگونه، هیچ آدم سالم این کار نمیکنه، روبرو هستی. حالا اگر این آدم رفته و اطلاعات درست رو داده و پزشکی با دانستن یه همچی کاری در حالی که میتونسته او رو رد کنه، بنده جنبه های قانونی مسئله رو نمیدونم و جنبه های ان اتیکال بودن هم نمیدونم، چون ماجرای ان اتیکال بودن مسئله مورالیتی نیست، اتیک هر حرفه‌ای بر اساس یه مقدار اصولی مشخص میشه، چون ما فکر میکنیم که مسئله لیگال ان اتیکال یعنی همون چیزی که من و شما اخلاقی یا خوب و درست میدونیم. نه، اون چیزایی که اخلاقی و خوب و درسته به صورت قواعدی در آمده که برخی جنبه قانونی داره و برخی جنبه اخلاقی یا اخلاق نه اتیک داره، که اتیک یعنی اخلاق حرفه‌ای که یه دایره بسته تر و محدودتری داره، برخی از اوقات هم ای بس و حتی با اصول اخلاقی در تضاد داره، وارد اون بحث نمیخوام بشم. بنابراین همه کسانی که حرفه‌ای دارن در یه چارچوبی قرار میگیرن که به عنوان جنبه غیر قانونی و غیر اتیکال رو میتونن عمل کنن. اونجاست که به هر حال سازمان‌هایی هستن که به این موضوع رسیدگی میکنن و فرصتی است که میدن که فرد توضیح بده و دفاع بکنه و بعدن تصمیمی است که به طریقی که از نظر قانونی پذیرفته شده گرفته میشه. اگر صورت مسئله رو همین گونه ببینیم، به نظر من میرسه که چون این کار غلطه، اصرار چنین مادری یا درخواستش با داشتن اون اطلاعات که 6 تا فرزند داره، با توجه به اینکه احتمالاً این آدم با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هست، احتمالاً باید جواب منفی و نه رو از پزشک میگرفته و دست به چنین کاری نمیذارن. از نظر کلی آیا این کار ان اتیکال و ایلیگاله؟ آیا کاری در اون چارچوب صورت گرفته؟ این مسئله است که یه ذره جنبه حقوقی و قانونی داره و بعدم تازه باید کدهای مربوط به این مسئله رو دانست و این چیزیست که احتمالاً حال که موضوع جنبه عمومی پیدا کرده هم افراد بسیاری که به نوعی در این زمینه دخالتی دارن هم برد که به هر حال یا سازمانی که مسئولیت جنبه های غیر قانونی و غیر اخلاقی رو داره یا غیر انتیکال رو داره، هم به هر حال اگر مسئله وارد حریم قانونی خارج از اون مرحله میشه، اینکه دادستانی باش چه میکنه انتخابی است کنم. من در این گونه موارد فقط تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم این است که اولا مطمئن باشیم با آگاهی داریم صحبت میکنیم، بعدم از جنبه قانونی و اتیکال یا انتیکال بودن موضوع با خبریم، بعدم تازه برفرض آگاهی باید مطمئن باشیم که کیس و پرونده رو میدونیم و بعدم مراحل مختلفش رو که احتمالاً طی خواهد کرد رو باید منتظر بشیم. ما در یک کشوری زندگی میکنیم که به ما اجازه میدن که عقیدمون رو ابراز کنیم، نظرمون رو بگیم، ولی وقتی که قرار است که حکمی رو و جاجمنت و قضاوتی داشته باشیم، این رو بگذاریم به عهده کسانی که به هر حال با آگاهی و در مسیری که پروسیجر یا روند حقوقی و قانونی هست عمل کنند و بنابراین منتظر جواب و نتیجه خواهیم شد. این اون چیزی است که باید منتظرش بود. ولی اگر بخوایم حالا موضوعی فردی و شخصی و حالا جنبه های دیگر رو در اشتخالت بدیم، به نظر من همون اندازه انتیکال هست که میتونه کار یک کسی انتیکال باشه، یعنی که تا اون زمان صبر خواهیم کرد، ولی به نظر من مهم این است که در این باره صبر کنیم و اطلاعات رو بگیریم و بعدم فرصت بدیم که گفتگوهای دو طرف رو اگر در این باره حرف و صحبتی از هر دو طرف بشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، یادآور میشم من فردا در خدمتتون نخواهم بود. آقای دکتر قوامی ساعت 3 تا شور و آقای دکتر کامران بروخیم و فرزند ارجمندشون بابی بروخیم برنامه فوق العاده خوبی 4 تا 5 دارن. به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
H&M Kitchen Cabinets اعلام می کند به دلیل استقبال شایان فارسی زبانان محترم، قیمت‌های سپشال و استثنایی این محل همچنان ادامه دارد. همانطور که اعلام شد، رد کردن این پیشنهاد واقعا محاله. توجه کنید 20 فوت کابینت از جنس ضخیم اوک با گرانیت کانترتاپ و نصب کامل در کمتر از 10 روز همراه با طراحی رایگان، کرن مولدینگ رایگان، درهای شیشه‌ای رایگان، قفسه‌های کشویی رایگان فقط $4,999. از فروشگاه‌های بزرگ قیمت بگیرید و متوجه خواهید شد که این رقم از $10,000 تجاوز می‌کند. $4,999 از شروع تا پایان. بی دلیل نیست که کانترکترهای ساختمانی لوازم آشپزخانه و حمام را از H&M خریداری می‌کنند. H&M در دو محل 9251 گاروی اونیو در المانتی و 7059 رسیدا بولوارد. تلفن 818-708-77-77 818-708-77-77 عضو 08.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
I can help the next customer over here.
Oh, thank you.
Wow, that's a lot of books. Let's see how to keep